سخنرانی استاد ملکیان با عنوان نقد و بررسی کتاب درباره خدا نوشته مایکل پامر ترجمه نعیمه پور محمدی تهران 20 آبان ماه 1393
عرض سلام و ادب دارم به محضر همه خانم ها و آقایان و واقعا هم شاد و خوشحالم و هم مفتخرم که در خدمت دوستانم در چنین وضع و حال خجسته و میمون از حضور همه اساتیدی که در اینجا تشریف دارند سپاسگزارم و مخصوصا باید ذکر کنم که هم بسیار مفتخر و مباهیم و هم بسیار شرمسارم از اینکه در حضور استاد خودم آقای دکتر محمد علی مبهد به سر میبرم. در حضور دکتر مبهد سخن گفتن برای من البته خلاف ادب و برملا کننده جهل من هست، ولی در این حال مسلماً شادم از اینکه در حضور ایشونم مباهات بکنم، افتخار بکنم، و در این حال خیلی شرمسارم که وقت ایشون با مطالبی که من خواهم گفت گرفته خواهد شد. خیلی باید تشکر کرد از خانم دکتر نعیمه پور محمدی که کتابی رو ترجمه کردن به زبان فارسی که در زبان انگلیسی اولا و درباره خدا، ثانیاً و به روش فلسفه تحلیلی ثالثاً با جمع این سه تا ویژگی بهترین کتابی است که به زبان انگلیسی تا الان نوشته شده. یعنی به زبان انگلیسی، اون هم درباره وجود خدا و اون هم با روش فلسفه تحلیلی، کتابی به این درجه ارزشمند نوشته نشده، منتشر نشده. و خانم دکتر پور محمدی واقعا حسن انتخاب و حسن سلیقه خودشون رو نشون دادن در اصل اینکه این کتاب رو برای ترجمه برگزیدن. در این حال ترجمه خانم دکتر پور محمدی هم انصافا ترجمه دقیق و پاکیزه‌ای، هم دقیق و امانتدار و وفادار به متن و هم از زبان فارسی پخته و سخته و پاکیزه و بدون اعوجاجی برخورداره. من چیزی که در این جلسه قصد دارم اگر فرصت پیدا کنم عرض کنم سه بحثه. یک بحث این که من سالها پیش همیشه به نظرم می اومد که ادله‌ای که درباره وجود خدا اقامه شده رو به صورتی بهتر از صورتی که در کتاب‌های فلسفه دین تحلیلی عرضه شده می‌شود این ادله رو تقسیم بندی کرد و جای هر دلیل رو در جغرافیای کل ادله اثبات وجود خدا بهتر می‌شود نشان داد. اگر منظومه‌ای که می‌سازیم، سامانه‌ای که برقرار میکنیم بهتر از منظومه و سازمانه ای باشه که در کتابهای فلسفه دین تا الان معمول بوده. بنابراین به نظرم میاد که همون مواد خامی رو که در کتابهای فلسفه دین در باب اثبات وجود خدا آمده است، اینو خوبه ما در یک ساختار جدیدتری بریزیم. این ساختار رو دوست دارم در اینجا، اگر چه تو درس‌های دانشگاهی گاهی گفتم اما در یک سخنرانی عمومی تا جایی که به یاد دارم نگفتم، این ساختمان رو دوست دارم عرض بکنم. این ساختمان با ساختمان خود کتاب محل بحث، این کتاب درباره خدای مایکل پامر اختلاف‌هایی داره، نه به لحاظ محتوا، نه به لحاظ آنچه که مفاد کتابه، بلکه به لحاظ ریخت کتاب، به لحاظ اون سیقه و ساختی که در کتاب وجود داره. پیشنهاد من کمابیش اختلافاتی با کتاب مایکل پامر و همه کتاب‌های فلسفه دین دیگه داره. بنابراین کار اولم اینه. کار دوم این است که به چند تا خطایی که خود مایکل پامر در این کتاب مرتکب شده، اشاره بکنم که فکر کنم که این خطاها برای خوانندگان کتاب، مخصوصا برای کسانی که کتاب رو به جد و عمیقا مطالعه میکنن، شاید اشاره به اونها خوب باشه. این خطاها البته تعدادش فراوان نیست، ولی در این حال چند تا خطایی به نظرم عمده است. اینم کار دوم. و کار سومی که میخوام بکنم اینه که درباره ترجمه خانم دکتر پور محمدی هم نکاتی به نظر من میاد که اون نکات رو هم اگر فرصت کردم خواهم گفت. الان بپردازم به قسمت اول سخن، یعنی ادله‌ای که در باب اثبات وجود خدا در کل فرهنگ بشری و مخصوصا فرهنگ فلسفی، الهیاتی و عرفانی بشری اقامه شده. همه ادله‌ای رو که در طول تاریخ فرهنگ بشری اقامه شده و مخصوصا الهیدانان، فیلسوفان و عرفا اقامه کردند برای اثبات وجود خدا و طبعا مخالفانشون هم به نقد اون ادله پرداختن، اینا رو شاید بشه به این صورتی که الان میگم سامانه‌ای بهش داد. اول چیزی که من باید عرض کنم اینه که ما درباره خدا پنج مبحث رو باید از هم تفکیک کنیم و خلط نکنیم این پنج مبحث رو. نویسنده در این کتاب یک جا خلطی بین دو مبحث از این مباحث فقط کرده، البته هیچ اشاره نکرده به این مباحث پنجگانه ای که من عرض میکنم. اگر دوستان به ساحت‌های وجودی انسان، ساحت‌های پنجگانه وجودی انسان توجه بکنند، یعنی اینکه شخصیت و منش هر انسانی متشکل از پنج تا ساحته، ساحت باورها، ساحت احساسات، عواطف و هیجانات، ساحت خواسته ها، ساحت گفتار و ساحت کردار، اونا خواهند دید که این پنج بحثی که من درباره خدا طرح میکنم هر کدامش دیگه بدون اینکه من به صراحت اشاره بکنم به یکی از این پنج ساحت توجه دارند و ناظرند. یک بحث درباره خدا عقیده به وجود داشتن خداست، عقیده به این که خدا وجود دارد، یا عقیده به این که خدایی وجود دارد، یا عقیده به این که خدایانی وجود دارند. و به هر حال عقیده به وجود خدا، یعنی عقیده به این که جهان هستی درش خدا هم هست، حالا چه خدایی به نحو اجمال، یا خدای خاصی، یا خدایانی به نحو اجمال، ولی به هر حال عقیده به وجود خدا. این یک بحث. بحث دوم ایمان به خداست. ایمان به خدا هیچ ربطی به عقیده به وجود خدا نداره و همینجاست که میگم نویسنده در چند جا از این کتاب بین عقیده به وجود خدا و ایمان به خدا خلط کرده. عقیده به وجود خدا بحثیست به ساحت عقیدتی معرفتی وجود ما بازگشت میکنه، یعنی به ساحت باورهای ما، دانشهای ما، شکهای ما، یقینهای ما، زنهای ما، استدلالهای ما، تخمینها، برآوردها، قطعها، بیقطعیها و به این ساحت مربوط میشه که ساحت عقیده به وجود خداست. اما ساحت دوم ساحت ایمان به وجود خداست که این ساحت ایمان به وجود خدا ساحت احساسات و عواطف و هیجانات ماست. در ساحت احساسات، عواطف و هیجانات ما احساسات و عواطف و هیجانات فراوانی نسبت به خدا میتوانیم داشت که در میانش سه تا احساس و عاطف و هیجان از همه مهمتر تلقی میشه. یکی ایمان به وجود خدا، دوم عشق به خدا و سوم امید به خدا. خب عشق به خدا و امید به خدا الان محل بحث ما نیست. اونی که محل بحث ماست در این قسمت دوم ایمان به خداست. ایمان به خدا یک احساس است نسبت به خدا، یه عاطفه ای است که من نسبت به خدا دارم و ربطی به عقیده به وجود خدا نداره. این هم بحث دومه، یعنی ایمان به وجود خدا. بحث سوم درباره پرستش خداست. عنایت می‌کنی درباره عبودیت نسبت به خداست که این به ساحت سوم وجود ما، یعنی به ساحت خواسته های ما مربوط میشه. بحث چهارم بحث دعا و مناجات با خداست. عنایت می‌کنی با فرقی که بین دعا و مناجات وجود داره و توجه بهش دارم که دعا غیر از مناجاته و مناجات غیر از دعاست، و با توجه به این که دعا و مناجات روی هم رفته 5 تا کارکرد دارن که به اون کارکردهای پنجگانه دعا و مناجات هم نمیخوام بپردازم، ولی به هر حال دعا و مناجات هم به ساحت چهارم ما مربوط میشه، یعنی به ساحتی که ازش تعبیر میکنیم به ساحت گفتار. و یه چیز پنجم وجود داره که درباره خدا وجود داره، و اون چیز پنجم اون چیزی که ما ازش تعبیر میکنیم به عبادات، عبادات بالمعنی الاخص، مثلا نمازی که شما میگذارید یا روزه‌ای که میگیرید یا عشای ربانی که درش شرکت میکنید یا ندبه‌ای که در پای دیوار ندبه میکنید و امثال ذلك. همه این 5 تا باید مدلل به دلیل باشه. عقیده به وجود خدا باید استدلالی به سودش وجود داشته باشه، ایمان به خدا هم باید استدلالی به سودش وجود داشته باشه، با اینکه ایمان از مقوله احساس و عاطفه و هیجانه، مثل محبت به خداست، یعنی عشق به خدا، مثل امید به خداست. امید به خدا، عشق به خدا و ایمان به خدا هم باید مستدل به دلیل باشه. اگر شما به گزاف و بدون اینکه استدلالی داشته باشید به وجود خدا عشق بورزید، یا به وجود خدا امید بورزید، یا به وجود خدا ایمان داشته باشید، اونم در واقع ایمانی، عشقی و امیدی، یعنی احساس و عاطفه یا احساسات و عواطف نابجایی است نسبت به خدا دارید، اونم باید مستدل به دلیل باشه. به همین ترتیب پرستش خدا هم باید مستدل به دلیل باشه، و به همین ترتیب دعا و مناجات هم با کارکردهای پنجگانه‌ای که دارن اونم باید مستدل به دلیل باشه. باید من بدانم به چه دلیلی من باید دعا کنم به درگاه خدا، به چه دلیلی باید من مناجات داشته باشم به خدا. اگر دلیلی نداشته باشم برای ضرورت یا لااقل برای فائده دعا با خدا، مناجات با خدا، خب دعا کردن من و مناجات کردن من با خدا هم موجه و عقلانی نیست. و باز به همین ترتیب در ساحت پنجم هم که عبادیات بالمعنی الاخصه، یعنی عبادات، عبادات هم باید دلیل داشته باشن. کتاب درباره خدا که الان محل بحث ماست از این 5 تا به اولی میپردازه، یعنی به عقیده به وجود خدا، کاری به ایمان به خدا نداره، عنایت میکنی، کاری به پرستش خدا هم نداره، کاری به دعا و مناجات هم نداره، و کاری هم نداره به عبادیات بالمعنی الاخص، یعنی ریچوال ها، یعنی مناسب و شعائری که ما در هر دینی و مذهبی در قبال و در پیشگاه خدا به جا میاریم. کاری به اینها نداره، فقط پرداخته است به عقیده به وجود خدا. آیا عقیده به وجود خدا چه دلیل یا ادله‌ای میشود به سودش داشت؟ اون 4 تای دیگه مربوط به ساحت‌های دیگری میشن، بعضی مربوط به ساحت‌های دیگری میشن از خود همین فلسفه دین، و بعضی مربوط میشن به ساحتی به نام روانشناسی دین. خب اونا محل بحث نیستن. اگر چه گفتم در کتاب 2-3 جا میبینیم با اینکه کل کتاب درباره عقیده به وجود خداست، گاهی بحث درباره ایمان به خدا هم پیش کشیده شده، ولی خب از باب در واقع خلط مبحث یا از باب بیان یک نکته استطرادی و حاشیه‌ای. خب حالا میخوایم در باب عقیده به وجود خدا ببینیم چه بشر تا الان گفته است. اول نکته ای، تقسیم بندی که من میگم تقسیم بندی درختیه، شجره ایه، یعنی شاخه میشه به هر شاخه ای شاخه هایی و هر شاخه ای شاخه های دیگری، و به همین ترتیب تمام آنچه که در این باب گفته شده بیان میشه. اول نکته ای که باید گفت اینه که بعضی معتقدند که اصلا عقیده به وجود خدا نیازمند به اثبات نیست، نیازی نیست به این که وجود خدا را اثبات بکنیم. خب اگر بگن نیازی به وجود به اثبات وجود خدا نیست، یعنی این دسته میگن اصلا دلیل در قلمرو به عقیده به وجود خدا بی دلیل، نیازی به دلیل نیست. چرا نیازی به دلیل نیست؟ در اینجا دو گروه رو باید اصلا تفکیک کرد. کسانی که میگن نیاز به دلیل نیست، چون هر انسانی در هر مکانی، در هر زمانی، در هر وضع و حالی، در هر جامعه‌ای، در هر برهه تاریخی، در هر فرهنگی، در هر تمدنی، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه، چه خواسته و چه ناخواسته، معتقد به وجود خدا هست. و چون معتقد به وجود خدا هست، بنابراین هیچ کسی برای وجود خدا دیگه نیازمند به اقامه دلیل نیست. چون من برای هر چیزی وقتی نیازمند به اقامه دلیلم که کسی داشته باشم که مخالف باشه با رأی من. وقتی همه انسان‌ها در طول تاریخ و در همه فرهنگ ها و جامعه ها و تمدن ها معتقدند به وجود خدا، نیازی به اقامه دلیل نیست. این یک دسته کسانی که میگن نه، نیازی به اقامه دلیل نیست برای وجود خدا. اینا معمولا کسانی هستند که از قدیم بهشون میگفتیم به فطری بودن عقیده به وجود خدا قائلند. میگن اصلا عقیده به وجود خدا جزء جبلت ماست، جزء ذات انسانی ماست، جزو در واقع سرشت انسانی ماست و بنابراین نیاز به اثبات نداره. این یک دسته. اما دسته دومی وجود دارن که میگن نه، ما که میگیم ادله اثبات وجود خدا مورد نیاز نیستن، نه برای اینه که همه انسانها معتقد به وجود خدا، برای اینه که وجود خدا اصل موضوع است برای گروهی از انسانها. اصلا گروهی از انسان، نه همه انسان ها، گروهی از انسان ها اصلا اصل موضوع زندگیشون اینه که خدا وجود داره. شما آیا هیچ وقت از یک ریاضیات، از یک ریاضیدان میخواید اثبات بکنه که عرض کنم که از یک نقطه خارجی یک خطی فقط یک خط به موازاتش میشه رسم کرد؟ نه. چرا؟ چون اصل موضوع ریاضیاته. اگه اینو کسی قائل نباشه که اصلا ریاضیات پا نمیگیره. این که از یک نقطه خارجی یک خطی فقط یک خط به موازات اون خط میشه رسم کرد، این اصل موضوعه. این که کوتاه‌ترین فاصله میان دو نقطه خطی است راست، اینو هیچ ریاضیدانی در مقام اثباتش بر نمیاد، به خاطر اینکه جزو اکسیوم ها و اصول موضوعه ریاضیاته. یعنی اگر من بخوام استدلال ریاضی برای هر مدعای دیگری بکنم، به این اصول موضوعه نیازمندم. خب طبعا اگه بخوام برای خود اصول موضوعه ریاضیات هم اقامه برهان بکنم، اون وقت کار ریاضیات به چی میانجامه؟ در واقع به نوعی دور میانجامه. اصول موضوعه هر علمی مفروض اون علمند، ارسال مسلم میشن در اون علم، و چون مفروض ارسال مسلم میشوند در اون علم، بنابراین دیگه نیاز به اثبات ندارن. و خدا دسته دوم گفتن اصلا بعضی از انسانها وجود خدا جزء اصول موضوعه زندگیشونه، یعنی جزء مبنای زندگیشونه، و مبنا رو که نمیشه به سودش دلیل آورد، بناها را با اتکا بر مبناها میشه به سودشون دلیل آورد. مبنا رو هیچ وقت نمیشه به سودش دلیل آورد. خب حالا کیانن کسانی که اصل موضوع زندگیشون وجود خداست؟ لااقل این گروه به سه دسته تقسیم میشن. یکی میگه کسانی که ما میگیم اصل موضوع زندگیشون وجود خداست، اخلاقیانن. اخلاقیان نمی توانند اخلاقی زندگی کنند مگر اینکه اصل موضوع زندگیشون این باشه که خدا وجود داره. این رأی رأی کانته. کانت البته درباره خدا دو سخن میگه، یک سخنش اینه، یک سخنش هم سر جای دیگه خواهم گفت. کانت میگه اگر کسی اصل موضوع زندگیش این نباشه که خدا وجود داره، اصلا نمیتونه اخلاقی زندگی کنه. بنابراین همه انسانهایی که اخلاقی زندگی میکنن، اصل موضوع زندگیشون اینه که خدا وجود داره. این یک دست. قول دوم میگه نه، اخلاقیان نیستند که اصل موضوع زندگیشون وجود خداست، بلکه مؤمنانند که اصل موضوع زندگیشون وجود خداست. و این نظر نظره آلوین پلانتینگ است، فیلسوف و الهیدان آمریکایی امروز ما، که اون میگه برای مؤمنان وجود خدا یکی از اصول موضوع است و از هیچ کسی نمیشه خواست که تو اصل موضوع زندگی خودت رو اثبات کن. اینم یک قول. یه قول سوم وجود داره و اون قول بعضی از فیلسوفان حقوقه که اونها میگن اگر ما بخوایم برای انسانها حق قائل باشیم، باید حتما به وجود خدا قائل باشیم. بنابراین همه فیلسوفان حقوق و حقوقدانانی که معتقدند که انسان دارای حقوق ذاتی و فطری و به گفته امروزیان حقوق طبیعی اند، به نظر این فیلسوفان باید همه قائلان به حقوق طبیعی برای انسان اصل موضوع وجودشون خدا باشه. اگر کسی قائل نباشه در زندگی که خدایی وجود داره، اون وقت حق طبیعی انسان طبق این تلقی که دارم تصویر میکنم، حق طبیعی انسان قابل اثبات نیست. خب اینا گروه هایی بودن که اصلا میگن ما بی نیازیم از اثبات ادعای موجود بودن خدا، وجود خدا. این یک دست. اما دسته دوم کسانی هم که میگن نه، عقیده به وجود خدا نیازمند به اثباته، باید دلیل بیاریم برای اینکه خدا وجود نداره، وجود داره، و اگر دلیل نیاریم در واقع عقیده به وجود خدا ناموجه و نامعقول و گزاف خواهد. میگن باید دلیل بیاریم. خب این گروهی که میگن دلیل باید بیاریم، در درون خودشون به دو دسته تقسیم میشن. چه نوع دلیلی باید بیاریم؟ بعضی میگن دلیل تجربی باید بر وجود خدا بود، و بعضی میگن دلیل عقلی باید بر وجود خدا بود. پس اینایی که میگن نیاز داره وجود خدا به دلیل، بعضیشون دلیل تجربی برای وجود خدا در واقع اقامه میکنن، توجه میکنید؟ و بعضی میگن نه، ما دلیل چی داریم؟ دلیل تجربی نداریم، دلیل عقلی داریم، یا به تعبیر بگید دلیل فلسفی. درسته؟ کسانی که معتقد به دلیل تجربی اند، عرفا میگن کسی ادعای وجود خداش موجه و معقوله که تجربه کرده باشد وجود خدا را. البته شکی نیست که مراد از تجربه کردن مثلا گرمای این آب برای من نیست، یعنی تجربه به توسط حواس ظاهری علل قاعده مراد نیست. درسته؟ نهایتاً اگرم بخوایم تجربه رو به حواس نسبت بدیم، باید به تعبیر اونها به حواس باطنی نسبت بدیم. درسته؟ به اینتروسپکشن به اصطلاح، یعنی درون نگری. ولی بالاخره عارفان معتقدن هیچ دلیل عقلی بر وجود خدا وجود نداره، باید دلیل تجربی در کار باشه، و دلیل تجربی در این مورد یعنی تجربه دینی، یعنی تجربه عرفانی. ما عارفان میگن ما عارفان و احیانا بنیانگذاران ادیان و مذاهبند که برای خدا به حق میشود گفت دلیل دارن، چون اصلا خود خدا را تجربه کردن، منتها نه تجربه با حواس ظاهر، تجربه با حواس باطن، یا به تعبیر معرفت شناسی امروز نه تجربه از راه پرسپشن یعنی ادراک حسی، بلکه تجربه از راه اینتروسپکشن یعنی درون نگری. اگرچه بعضی معتقدن حتی تجربه از راه پرسپشن هم از خدا امکان پذیره، یعنی حتی ما میتونیم خدا رو پرسیف کنیم، پرسپشن بکنیم، و این میشه دلیل چی در واقع؟ دلیل تجربی. این دلیل تجربی غیر از اون دلیل تجربی است که مثلا ما در کتاب ها میخوندیم که فرض کنید که فلان جراح فرانسوی گفته تا خدا را زیر تیغ جراحی نبینم به وجود خدا قائل نمیشم. این غیر از اونها، اون یه سخن خیلی خامیه که کسی گفته است که زیاد تو کتاب ها می اومد که مثلا کلود برنار جراح معروف فرانسوی گفته من هر وقت زیر تیغ جراحی یه جایی خدا رو دیدم قائل میشم به وجود خدا. این اصلا سخن خیلی خام و نسختهیه. نه، تجربه در اینجا یعنی تجربه متناسب با امری که میخواییم تجربهش کنیم، و چون امری که میخواییم تجربهش کنیم خداست، پس وسیله تجربهش هم چشم نیست، وسیله تجربهش هم مثلا بویایی نیست یا چشایی نیست یا مثلا بساوایی و لامسه نیست. توجه میکنید تجربه متناسب، کما اینکه در علوم تجربی انسانی هم ما وسیله تجربه رو متناسب با امری که میخواد مجرب واقع بشه یعنی تجربه بشه انتخاب میکنیم. عرفا در واقع این دلیل چی رو میخوان؟ این دلیل تجربی رو میخوان. اما کسانی گفتن نه، دلیل تجربی برای وجود خدا قابل اقامه کردن نیست، بلکه باید برای وجود خدا دلیل عقلی اقامه کرد، دلیل فلسفی اقامه کرد، نه دلیل عرض کنم که تجربی. کسانی که قائلن به دلیل عقلی، خودشون به دو گروه بزرگ تقسیم میشن. یک گروه، گروهی هم که میگن ما بدون این که اصلاً از عالم ذهن خودمون بیرون بیاییم و کمترین التفاتی به عالم بیرون از ذهن بکنیم، معتقدیم میشه خدا رو اثبات کرد. پس خدا رو اثبات میکنیم فقط با خم شدن به درون ذهن خودمون. توجه میکنیم، فقط سرمون رو خم میکنیم به عالم ذهن خودمون و در همون عالم ذهن خودمون اثبات میکنیم وجود خدا رو. و یه گروه دومی هستن که میگن تا چشم باز نکنیم به جهان بیرون، و مرادم از چشم مجموعه قوای ادراکی ها، نه فقط چشم، یعنی گوش و چشم و همه چیز، تا درس از عالم ذهن خودمون به عالم عین توجه نکنیم، به عالم واقع توجه نکنیم، نمیتونیم اثبات وجود خدا بکنیم. این دو دسته میشن، کسانی که پس اثبات وجود خدا رو از راه فقط ذهن خودشون میکنن، و کسانی که اثبات وجود خدا رو بعد از تمرکز بر عالم واقع، بعد از تمرکز بر عالم خارج، بعد از توجه به عالم عین میکنن. کسانی که به اولی قائلن میگن اینا برای اثبات وجود خدا دلیل هستی شناختی دارن، دلیل وجود شناختی دارن، که بهترین نمونش در فرهنگ غرب آنسلم قدیسه. آنسلم قدیس میگفت اصلا شما هیچ توجهی به عالم بیرون نکنید. عالم بیرون یعنی عالم طبیعت که وجود داره، عالم ماورای طبیعت اگر وجود داشته باشه، اصلا نیازی نیست به عالم بیرون عطف توجه کنید. برگردید به عالم ذهن خودتون، میبینید میشه با توجه به عالم ذهن خودتون اثبات وجود خدا کرد. به عبارت دیگری که خود آنسلم قدیس و همه شارحان آنسلم قدیس گفتند، حرف بر سر اینه که هیچ چیزی را از تصور کردنش اثبات وجودش رو نمیشه کرد غیر از خدا. خدا را همین که تصور کردی تو ذهنت میفهمی این باید وجود داشته باشه. من اگر تصور مثلث رو کردم و گفتم که مثلث سطحی است محدود به سه خط مستقیم متقاطع، خب این تصور کردم، الان من دیگه مثلث رو تصور کردم، اما آیا از این برمیاد که مثلث در عالم واقع وجود داره؟ نه، فقط ممکنه کجا وجود داشته باشه؟ تو ذهن من. من اگر طلا رو برام تعریف کردی، گفتی طلا یعنی جسمی دارای ظرفیت فلزی، یعنی از صفت فلزات چکشخاره، متبرق شونده است، اکسید نشدنی است و متلعله. اگه من طلا را از این به بعد به عنوان فلزی به این صورت تو ذهنم تعریف کنم، از این تعریف بر نمیاد که در عالم واقع طلا وجود داره. کما اینکه حالا به شما میگم، من میگم یونیکورن، اسب تک شاخ، میگم اسب تک شاخ یعنی اسبی که فقط یک شاخ داره. الان کاملا میتونید تصور کنید اسب تک شاخ رو، ولی از اینکه میتونید تو ذهنتون اسب تک شاخ رو تصور بکنید هرگز بر نمیاد که در بیرون هم اسب تک شاخی وجود داره. هیچ چیزی از صرف تصورش در عالم ذهن، وجودش در عالم عین و خارج قابل استنتاج، استنباط و استخراج نیست. نمیشه استنباط کرد، نمیشه استنتاج کرد، نمیشه استخراج کرد از تصوری که من از چیزی در ذهنم دارم وجودش در عالم عین. اما آن سر میگفت خدا استثنایی است بر این حکم، خدا تنها موجودی است که اگه تونستی تصورش بکنی اون وقت دیگه تا تصور کردی میفهمی این تو عالم خارج باید وجود داشته باشه. پس دیگه نیاز نیست سرک بکشی تو عالم خارج، نیاز نیست ناخنک بزنی تو عالم خارج، یعنی عالم واقعیت های بیرون از ذهن. فقط تصور خدا رو میتونی بکنی یا نه؟ اگه گفتی نمیتونم بکنم که هیچ، و اما اگر گفتی میتونم تصور خدا رو بکنم، اون وقت میگه اگه میتونی تصور خدا رو بکنی من اثبات برات میکنم که این چیزی که تصور کردی حتما تو عالم خارج هم باید وجود داشته باشه، با اینکه از هیچ واقعیت عالم خارج در این استدلالم استفاده نمی کنم. این نوع ادله رو چه موفق باشن چه ناموفق بهشون میگیم ادله هستی شناختی یا ادله وجود شناختی. توجه میکنید؟ خب چرا راههایی تهیه کردن؟ مثلا یک نمونه میگه خدا، تصوری که از خدا باید کرد اینه، خدا موجودی است که بزرگتر از آن قابل تصور نیست. درست؟ خدا یعنی موجودی که بزرگتر از آن قابل تصور نیست. اینو تصور بکن، موجودی که بزرگتر از آن قابل تصور نباشه. خب حالا از شما اینجور پرسیم، میگیم این موجودی که بزرگتر از آن قابل تصور نیست یا فقط تو ذهن تو وجود داره، یا علاوه بر این که تو ذهن تو وجود داره تو عالم بیرون هم وجود داره؟ درست؟ از این دو که بیرون نیست. حالا در میان اون خدایی که فقط تو ذهن من وجود داره و اونی که علاوه بر ذهن من در بیرون هم وجود داره کدوم بزرگتر از آن قابل تصور نیست؟ اونی که تو عالم بیرون هم وجود داشته باشه. چرا؟ چون اگر خدا فقط تو ذهن من وجود داشته باشه لااقل یک موجود بزرگتر از اون قابل تصوره، و اون کدوم موجوده؟ اونی که علاوه بر این که تو ذهن وجود داره تو عالم خارج هم وجود داره. و از اینجا نتیجه میگیرم که اگر خدا واقعا موجودی است که بزرگتر از او قابل تصور نیست، پس خدا نباید فقط تو ذهن وجود داشته باشه، باید تو خارج هم وجود داشته باشه. دلیلش هم اینه که دو تا کاندیدا برای خدایی در نظر بگیرید، یکی موجودی که بزرگتر از آن قابل تصور نیست و فقط تو ذهن وجود داره، یکی موجودی که بزرگتر از آن قابل تصور نیست ولی علاوه بر اینکه تو ذهن وجود داره بیرون هم وجود داره. حالا از این دو تا کاندیدا کدومشون واقعا بزرگتر از آن قابل تصور نیست؟ دومی. چون اولی موجودی نیست که بزرگتر از آن قابل تصور نیست، چون لااقل یه بزرگتر از اونم قابل تصوره و اون موجودی است که در عالم خارج هم وجود داره. نظیر این استدلالات استدلالاتی است که همه بر اساس تعریفی از وجود خدا آغاز میکنن و میگن ما از تعریف وجود معرف را در عالم خارج اثبات میکنیم، به هیچ واقعیتی در بیرون هم توجه نمیکنیم. به این ادله میگن ادله هستی شناختی. اما ادله قسم دوم ادله ای هم که میگن ما ادله عقلیم، هنوزم فلسفیم، تجربی نیستیم مثل اون که عرفا میگفتن، ولی ما به یک واقعیت هایی در عالم بیرون توجه میکنیم و اون واقعیتی که در عالم بیرون هست ما را به وجود خدا راهنمون میشه، راهبر میشه و از طریق اون میفهمیم. همه این ادله یک وجه مشترک دارن و اون این که از قاعده اسطوره اوکام استفاده میکنند. همشون بلا استثناء مشترکن در استفاده کردن از قاعده‌ای به نام قاعده تیغ اوکام یا اسطوره اوکام. اوکام فیلسوف و الهیدان قرون وسطای مسیحی یک قاعده وضع کرد که بعدها کسانی گفتن این قاعده اگرچه اوکام به زبان آورده ولی بشر از قدیم الایام هم واقعا این قاعده رو میپذیرفته، حالا ولو بشر حواسش نبوده. اون قاعده اینه که هیچ چیزی را باور نکن وجود داره مگر در یکی از این دو شکل، یا باید با یکی از حواس ظاهر یا باطن اونو ادراک بکنی توجه میکنی؟ یا در شق دوم اگر اون چیز رو با هیچ کدوم از حواس ظاهر یا باطن ادراک نمی کنی، بودن اون چیز شرط لازم باشه برای وجود چیزی که با حواس ظاهر یا باطن ادراک میکنی. مثال بزنم، ببینید چرا من به وجود گرمی قائلم؟ به خاطر اینکه گرمی رو الان دارم حس میکنم. پس اگر من به وجود گرمی قائلم و اگر به وجود رنگ آبی قائلم یا اگر به وجود فرسون فلان صدا قائلم، به خاطر اینکه مصداق این رو دارم حس میکنم دیگه. حالا حس میکنم تو این مثالای من با حس چی؟ ظاهر، یعنی با پرسپشن. از اون طرف اگر به وجود غم قائلم، به وجود شادی قائلم، اونم به خاطر اینکه من دارم غم یا شادی رو در درون خودم چیکار میکنم؟ احساس میکنم. پس اوکام به ما میگفت که اگر یک چیزی رو خواستید به وجودش قائل بشید، معتقد بشید این وجود داره، دو راه بیشتر ندارید. یا باید خود اون چیز را، یعنی مصداق اون مفهوم را، به توسط یکی از حواس ظاهریتون یا یکی از حواس باطنیتون ادراک بکنید. درسته؟ مثال من برای حواس ظاهری گرمای این آبه، یا مثلا رنگ این جلد کتابه، و برای حواس باطنی من از کجا میفهمم عشق وجود داره؟ چون در درون خودم احساس عشق میکنم. از کجا میفهمم غم وجود داره؟ چون احساس غم میکنم. از کجا میفهمم گرسنگی یا تشنگی وجود داره تو عالم؟ چون خود گرسنگی و تشنگی رو من دارم احساس میکنم. درسته؟ این دسته اول. اما اوکام گفت یه دسته دوم هم حق دارید به وجودشون قائل بشید، و اون دسته چی هست؟ اموری هست که نه به توسط حس ظاهر نه به توسط حس باطن خودشونو درک نمی کنی. خب اگه به توسط حس ظاهر یا حس باطن خودشونو درک نمی کنیم، دیگه چرا به وجودشون قائل بشیم؟ گفت آهان، به خاطر اینکه یه چیز دیگری هست که چون اون چیز دیگر را به توسط حس ظاهر یا باطن درک می کنید، پس باید طبق فقره اول از این قاعده اون چیز دیگر را قائل بشید وجود داره. بعد میگید خب این چیز رو طبق فقره اول قائل شدم وجود داره، ولی اگر یه چیز دیگری که من با حس ظاهر یا باطن درک نمی کنم وجود نمی داشت، نمیتونست این چیزی که درک کردم وجود داشته باشه. مثال بزنم، مثال ساده بزنم. ببینید، فرض کنید ما توی محبت نشسته ایم و هیچ ارتباطی با عالم بیرون نداریم، درها هم همه بسته است، پنجره‌ای هم وجود نداره که به بیرون نگاه بکنیم، صدایی هم از بیرون به گوش ما نمیرسه. درسته؟ 3 ساعت اینجا میشینیم. بعد از 3 ساعت از اینجا میریم بیرون، میبینیم که تمام خیابان‌ها و کوچه‌ها و انسان‌ها و اتومبیل‌ها و اشجار و چمنزارها و همه خیسند. درسته؟ میبینیم همه چیز خیسه، مرطوبه. خب خیسی را من ادراک میکنم به توسط حواسم یا نه؟ ادراک میکنم. و چون ادراک میکنم، طبق بند اول از قاعده اوکام باید وجودش را قبول کنم. چون گفت اگر چیزی به توسط یکی از حواس ظاهره یا یکی از حواس باطنه، یعنی از طریق پرسپشن یا از طریق اینتروسپکشن ادراک کردی، قبول کن که وجود داره. پس من خیسی رو ادراک کردم و قبول میکنم وجود داره. اما حالا باید یه چیز دیگه را قبول کنم وجود داشته، و اون چیه؟ بارانه. چون اگر باران نبود، نمیشد وجود این خیسی رو چیکار کرد؟ تبیین کرد. درسته من باران رو ندیدم به توسط هیچ کدوم از حواسم، ما تو اینجا بودیم که هیچ کدوم از حواس ما باران ندید، اما یه چیزی دیدیم به نام خیسی، و چون خیسی رو دیده بودیم، پس باید به وجودش طبق بند اول این قاعده مقر می شدیم. پس مقر شدیم که خیسی وجود داره. بعد میگیم خب خیسی که وجود داره، اگر چیز دیگری به نام باران نمی بود، این خیسی قابل تبیین نمی بود. پس باید باران رو هم که ندیده این به وجودش قائل بشیم. توجه میکنی چه عرض بکنم؟ مثال دیگه، در تمام محاکم قضایی چیکار میکنن؟ اصلا وقتی که یه جرمی اثبات میشه چجوری اثبات میشه؟ آیا هیچ کسی غیر از خود قاتل صحنه قتل رو دیده؟ نه. پس چجوری ما استدلال میکنیم که این شخص حسن قاتل حسینه؟ برای اینکه یه سلسله چیزها دیده این که چون دیده این قابل انکار نیستن. مثلا رعشه بدن حسن رو دیده این، خونالود بودن یه تکه هایی از لباس حسن رو هم دیده این، توجه میکنیم؟ ترس حسن رو هم از نگاه کردن به پلیس یا از نگاه کردن به قاضی یا از نگاه کردن به عرض میکنم که بازپرس، اینم دیده ایم. اینم دیده ایم که حسن اون روز در هیچ کدوم از جاهایی که ادعا میکنه بوده نبوده است. توجه میکنم اینه یک سلسله وقایعی یعنی که دیده ایمشون، و چون دیده ایمشون هیچ کدومشون دیده ایم، من باز تکرار میکنم ما، یعنی به توسط حواس ظاهر یا باطنمون ادراک کرده ایم. هیچ کدوم از این امور قابل انکار نیست، چون به توسط حواس ظاهر و باطنمون قبول چی شدن، در واقع ادراک شدن. حالا میگیم اگر حسن قاتل نبود هیچ کدوم از این امور رخ نمیداد در عالم بیرون. اگر حسن قاتل نبود نمیشد حسن هم لباسش خونی باشه، هم یه تکه هایی از لباسش پاره شده باشه، هم کارد خونالو تو جیبش دیده بشه، هم بدنش در حال رعشه باشه، هم یه مطالبی رو مخفی بکنه، هم گاهی وقتا سکوت‌های نابجا بکنه. می‌بینیم مجموع این چیزها قابل تبیین نیست جز با وجود یک امر دیگری، و اونم قاتل بودن حسن. الان به قاتل بودن حسن اوکام میگه قائل شدید، میگیم آخه قاتل بودن حسن رو ما ادراک حسی نکرده ایم. میگه بله، قاتل بودن حسن ادراک حسی هیچ کسی نشده، ولی یه سلسله چیزهای دیگه رو ادراک حسی کرده اید، و اون چیزهای دیگه چون ادراک حسیشون کرده اید نمیتونید وجودشون رو انکار بکنید، و اون چیزهای دیگه که وجودشون نمیتونید انکار بکنید نمیتونند وجود پیدا کرده باشن مگر اینکه حسن در غیاب شما مرتکب قتل شده باشه. توجه میکنید؟ حالا به این قاعده میگن تیغ اوکام. چرا؟ چون اگر شما فقط بر اساس این دو بند این قاعده بخواید قائل به وجود موجودات بشید، جهان هستیتون خیلی خلوت میشه. توجه میکنید؟ چرا؟ چون خیلی چیزها ما الان قائلیم وجود دارن که نه ادراک حسیشون کرده این و نه برای تبیین وجود چیز دیگری که ادراک حسی شده است فرض وجود اونها لازمه. یعنی اگر بناباشه من و شما به قاعده اوکام کاملا التزام نظری و عملی ببرزیم، بسیاری از چیزهایی که معتقدیم وجود داره اینا رو دیگه نباید معتقد باشیم وجود داره، وقت جهانمون خلوت میشه. پدران و مادران ما جهانشون شلوغ بود، درسته؟ چون سر هر قناتی که میرفتن چند تا روح داشتن میگشتن، تو حمام هم که پا میگذاشتن جنیان داشتن یا عروسی میگرفتن یا عزا میگرفتن، شلوغ بود دیگه جهان. تو جنگل ها هم که فلان اشواه جنجالگر بودن، تو بیابون ها هم که قول بیابونی بود، جهان شلوغ بود. حالا وقتی این اسطوره اوکام به کار بزنیم میبینیم جهان خلوت میشه، چون فقط باید معتقد بشیم یا به امور محسوس یا به اموری که اگر محسوس نیستن فرض وجودشان برای تبیین امور محسوس لازمه، باید فرض کنیم اونا وجودن. خب حالا شما چه چیزی تو عالم دیده اید که برای این که اون چیز وجود داشته باشه باید فرض وجود جن بکنی؟ ظاهرا ندیده اید دیگه، حالا ظاهرا من نمیگم باطنا، اما ظاهرا ندیده اید، وقت بنابراین میگه فرض وجود جن نکنی. پس کسی میتونه به وجود جن قائل باشه؟ توجه کنید که یا جن رو ادراک حسی کرده باشه که از باب بند اول این قاعده به وجودش معتقد بشه، یا بگه یه چیزی تو زندگیم دیدم که اگر جن نمی بود نمیشد این چیز تو زندگی دید، و بنابراین حالا که اون چیز رو دیدم و اون چیز رو به وجودش قائلم باید به وجود جنم قائل باشم. شما اگه اینجا یک مثلا کلمه درباره خدا ببینید، اون چیزی که وجودش قابل انکار نیست این نوشته درباره خداست، ولی البته قائل میشید یه خطاتی هم تو عالم وجود داره. میگین یه خطاتا که ندیده ای؟ میگه بله اینو دیدم، این درباره خدا که نوشته شده اینجا، اینو نمیتونم انکار کنم. اون وقت بعد میگم اگر خطاتی نبود این نمیتونست وجود داشته باشه، پس خطات را قبول میکنم. به این دومی ها برای اینکه تفکیک بشن با اولی ها اینجور میگن مصادیق فقره اول قاعده اوکام را بهشون میگن مفاهیم تجربی و به مصادیق فقره دوم قاعده اوکام میگن مفاهیم تجربی. میگن اینا ترم های تئوریکن، ببخشید مفاهیم نظری، میگن ترم های تئوریکن مفاهیم نظریان. بنابراین شما باید به این قائل باشید. عرفا براشون خدا به وجودشون قائل، به وجود خدا قائل بودن. به خاطر چی؟ به خاطر بند اول. بند اول چی میگفت؟ میگفت اگه چیزی رو ادراک کردی باید به وجودش قائل بشی. اونایی که میگفتم ادله تجربی میآوردن عرفا، از باب بند اول قائل میشدن به وجود خدا، چون علل ادعا و طبق ادعای خودشون خدا رو چه کرده بودن؟ ادراک کرده بودن. اما فیلسوفان به موجب قاعده بند چندم قاعده، بند دوم قاعده، هر استدلال فلسفی مصداقی برای اثبات وجود خدا مصداقی است از مصادیق بند دوم قاعده تیغ اوکام، اسطوره اوکام که باش می سترند تمام موجودات جهان رو، غیر از این دو دسته را، محسوسات یا نامحسوسات لابد منه در تبیین محسوسات. درسته؟ خب این ادله عقلی و فلسفی بر اثبات وجود خدا این بند دومند. خب حالا چی دیده ان فلاسفه که میگن باید خدای وجود میداشت؟ چون بنا شد اگه بناس ادله فلسفی همشون مصداق بند دوم باشن، پس باید در هر دلیل فلسفی یه چیزی دیده شده باشه و قابل انکار نباشه. وقت بعد بگیم اگر خدا نمی بود این چیز دیده شدنی نبود. همچنان که در دادگاه میگن این چیزهایی که دیدیم و نمیتونیم انکار بکنیم فقط با فرض قاتل بودن حسن قابل تحققه. وقت نتیجه میگیرن قاتل بودن حسن رو، با اینکه قاتل بودن حسن رو ادراک حسی نکرده بودن. خب حالا چی میبینن؟ وقت اینجاست که ادله ده دلیل میشن. ده تا چیز فیلسوفان تو عالم دیدن و به گمان خودشون هر کدامشون برای یکی از اینا قائل شدن به وجود خدا. این ادله رو میکنه، ادله فلسفی رو میکنه ده قسم که من اینا رو یادداشت کردم اینجا خدمتتون. اول حرکت. ارسطو میگفت ما حرکت رو در جهان میبینیم، نمیتونیم انکار کنیم حرکت وجود داره. پس حرکت رو طبق بند اول از قاعده اسطوره اوکام وجودش قائل میشیم. بعد نشون میدیم که اگر خدا وجود نمیداشت حرکت نمیتونست تو عالم پدید بیاد. از این نظر خدای ارسطو ازش تعبیر میشد به محرک بلا تحرک، محرک الکل، یعنی محرک کل حرکت هایی که در هر متحرکی در جهان هست. حالا استدلالش براتون نمیگم چون استدلالش خیلی طولانیه، میخوام میگم این یکی. بعضی اومدن گفتن نه، ما از راه علیت میرسیم به این، نه از راه حرکت، علیت. میبینیم در جهان بین پدیده ها رابطه علی و معلولی وجود داره، پس نمیتونیم منکر رابطه علی و معلولی باشیم. بعد میگیم اگر علت العللی وجود نمیداشت بین موجودات رابطه علی و معلولی قابل تحقق نمیبود. اینم وقت این خدایی که اثبات میکنه دیگه محرک بلا تحرک نیست. خدایی که این قصه برای این اثبات میکنن چه خواهد بود؟ علت نامعلل، یا علت العلل، یا علت نخستین، به یکی از این سه صورت. یه پدیده سومی کسانی گفتن نه، مشروط بودن و نامشروط بودنه که میبینیم و نمیتونیم انکار بکنیم و باید قائل بشیم به وجود خدا. مثال بزنم، البته این مشروط بودن و نامشروط بودن همه اونیست که تو کتاب‌های فلسفی میخوندید، براهین امکان و وجود. حالا من میخوام به صورت مشروط و نامشروط براتون بگم که روشن باشه. ببینید الان شما صدای منو دارید میشنوید، الان من دارم حرف میزنم شما صدای منو دارید میشنوید، آیا وضعی متصور هست که اگر اون وضع پیش می آمد شما صدای من رو نمی شنیدید؟ بله. اگر فضای بین من و شما خلع می شد، هواش کاملا بیرون می کشیدن و هیچ گازی وجود نداشت، دیگه شما صدای من نمی شنیدید. یا اگر پرده سماخ گوش های شما چی می شد؟ مثلا پاره می شد. یا اگر ساختمان گوش شما اساسا نوعی نابسامانی پیدا می کرد، صدای من نمی شنید. درسته؟ از این چه نتیجه میگیرید؟ از این نتیجه میگیرید که شنیده شدن صدای من به توسط شما یه امریه که مشروط به چند تا شرطه. درسته؟ مشروط به چند تا شرطه. یکی این که باید خلأ نباشه در اینجا، یکی این که صدای من باید از یه حدی بلندتر باشه، یکی این که پرده سماخ گوش شما نباید پاره شده باشه، یکی این که مسافت شما از یه حدی بیشتر نباشه با من، وگرنه اگه 3 کیلومتر طرف سر بدید صدای من نمیشنوید. پس میبینید یک سلسله شروط داره صدای شنیده شدن صدای من به وسیله شما. درسته؟ پس میشه گفت شنیده شدن صدای مصطفی به توسط مخاطبان او یه پدیده مشروط الوجوده، یعنی وجودش چیه؟ شرط داره. شرطش چیه؟ شرط اینه که خلأ نباشه، چی نباشه، چی نباشه، چی نباشه. این یه پدیده است که انتا شرط داره که اگر یکی از اون انتا شرط هم محقق نشود صدای من به توسط شما شنیده نمیشه. تا اینجا روشنه؟ پس بگید این پدیده را، یعنی شنیده شدن صدای من به توسط شما را، بهش بگیم پدیده مشروط الوجود. یعنی وجود این پدیده چند تا شرط داره، یکی دو تا سه تا انتا، که حتی یکی از اون شرط ها اگر مفقود شدن پدیده قابل تحقق نخواهد. خب تا اینجا روشنه؟ حالا آیا چیزی تو زندگیتون سراغ دارید که مشروط الوجود نباشه؟ یه پدیده مثال بزنید که مشروط الوجود نباشه. مثلا ببینید، بگید که خب این مثلا جامد بودن این صندلی، این میز، درسته؟ من میگم اگر کره زمین 20 کیلومتر به خورشید نزدیکتر بشه دیگه این جمود، یعنی جامد بودن این چوب از بین خواهد رفت. درسته؟ جامد بودن این چوب هم یه امر مشروط الوجوده، چون شرطش اینه که دیگه زمین نزدیکتر از این به خورشید نشه. غیر از اینه؟ آیا مایع بودن این چیزی که محتوای این ظرفه، این مشروط الوجوده؟ مشروط الوجود نیست. میگید مشروط الوجوده. اگر کره زمین به خورشید 30 کیلومتر دورتر بشه هرگز این مایع نخواهد بود، دیگه تبدیل میشه به چی در واقع؟ جامد. اگر بازم دورتر شد جامد هم نخواهد بود، پودر میشه این چیزی که الان تو این. و اما اگه 10 کیلومتر نزدیکتر شد این تبدیل به گاز میشه، بخار میشه. درسته؟ پس مایع بودن مظروف این ظرف هم، اینم مشروط الوجوده. حالا شما یه چیز تو عالم بگید که مشروط الوجود نباشه، که بگید نه آسمون به زمین بیاد، زمین به آسمان بره، هر چه بشه این سر جاش میمونه. یکی نمیتونید مثال بزنید؟ یک چیز در زندگی بشر وجود نداره، در عالم طبیعت وجود نداره که این مشروط الوجود نباشه، که بگیم هر طور بشه این سر جاش. نه، هر چیزی میلیون ها شرط دست به دست هم دادن تا اون چیز به اون حالته. یکی از اون میلیون ها شرط برن بیرون چی میشه در واقع؟ این دیگه وجود نداره. خب تا اینجا روشنه؟ پس هر چیزی در اطراف ما هست مشروط الوجوده. خب حالا اگر کسی درباره یک مشروط الوجودی سؤالی از آیندهش کرد، مثلا گفت که، مثال میزنم، گفت آیا 4 روز دیگر این کتاب رنگ جلدش همین رنگ خواهد بود یا نه؟ گفتیم رنگ جلد این مشروط الوجوده، مشروط الوجود نیست، مشروط الوجوده. حالا اگر یک مشروط الوجودی مثل رنگ جلد این کتاب را یک کسی از آیندهش سوالی کرد، گفت که فلانی آیا این 4 روز دیگر هم به همین نوعی خواهد بود این کتاب یا کهنه خواهد شد؟ رنگش همین خواهد بود یا رنگش عوض میشه؟ شکلش مکعب مستطیل خواهد مان یا نه شکلش اینجوری میشه؟ ما شما چی باید جواب بدید؟ باید بگید ممکنه همین جور بمونه، ممکنه همین جور نمونه. ممکنه همین جور بمونه اگر اون میلیون ها شرطی که تا الان وجود داشتن همچنان سر جاشون باقی بمونن، و ممکنه شکلشو از دست بده که وقتی که یکی از اون شرط ها از بین برن. پس هر مشروط الوجودی میشه ممکن الوجود، یعنی ممکنه وجود داشته باشه، ممکنه وجود نداشته باشه. درسته؟ اگر چیزی مشروط الوجود شد و از آیندهش سوال کردیم که آیا این در آینده هم به همین صورت و سیرت باقی خواهد ماند یا نه، شما باید بگید ممکنه بمونه ممکنه نمونه. چرا بگید ممکنه بمونه ممکنه نمونه؟ برای اینکه هزارها شرط دست به دست هم دادن وجود داره. اگه این هزار تا شرط دست به دست هم دادنشون رو حفظ کنن، این 5 روز آینده به همین صورت خواهد موند. اگه یکی از اون شروط بیرون بره، یعنی اگر رطوبت هوا توجه میکنید 300% بیشتر از الان بشه، 3 روز دیگه میبینیم کتاب اینجوری نیست، این کتاب اینجوری. درسته؟ پس هر مشروط الوجودی ممکنه وجوده، هر مشروط الوجودی ممکنه در آینده به همین وضع باقی بمونه ممکن نمونه. حالا فیلسوف میگه هر چه تو عالم دیدید پس مشروط الوجود بود، و چون مشروط الوجود بود چی بود؟ ممکن الوجود بود. حالا من به شما نشون میدم که لااقل باید یه موجود تو عالم وجود داشته باشه که ممکن الوجود نباشه. توجه میکنید؟ یعنی مشروط الوجود نباشه، یعنی باید یه چیز لااقل من تو عالم بهتون نشون میدم که باید اون چیز چنان باشه که اگر آسمان به زمین بیاد، زمین به آسمان بیاد، اینا که اصلا تعبیر ساده ایه، اگر کن فیکون بشه عالم، اون باید سر جاش بمونه، چون اون باید مشروط الوجود نباشه، یعنی بی قید و شرط باشه. چیزی که مشروط الوجود نیست میگن مطلق الوجوده، یعنی وجودش از قید هر مقیدی آزاده، اطلاق وجود داره. درسته؟ مطلق الوجود مشروط الوجود نیست، یعنی وجودش مقید و مشروط نیست، یعنی برهاست. اون وقت اگه چیزی مطلق الوجود باشه و من از آیندهش پرسیدم، شما چی میگید؟ فرض کنید یه مطلق الوجودی تو عالم باشه و من به شما بگم که آقا خانم این مطلق الوجود سال آینده همینجور باقی خواهد مان یا نه، شما بگید چی؟ باید حتما خواهد مان. چرا؟ چون این هیچ قید و شرطی او رو به این حالت نرسونده بود، بنابراین اگه عالم هرچه بالا بره پایین بیاد این به همین صورت باقی مونه. پس مطلق الوجودها واجب الوجودن، اونا ممکن الوجود بودن، ممکن بود باشن، ممکن بود نباشن، مطلق الوجودها حتما باید به همین صورت که اصلا باقی بمونن، حتما باید باقی بمونن، مشکل واجب الوجود. حالا فیلسوف اثبات میکنه که نمیشه یه جهانی همه موجوداتش مشروط الوجود و طبعا ممکن الوجود باشن، باید لااقل یک مطلق الوجود یعنی یک واجب الوجود وجود داشته باشه. به اون میگن چی در واقع؟ میگن خدا. حالا چرا؟ چرا جهان که همش مشروط الوجود بودند نمیشه وجود داشته باشه؟ دلیلش خیلی دلیل واضحیه، ولی خب من دیگه الان نمیخوام بگم خدمت دوستان که یه موجود باید تو عالم باشه که واجب الوجود باشه، یعنی مطلق الوجود باشه، یعنی وجودش مقید به هیچ قیدی و مشروط به هیچ شرطی نباشه. درسته؟ اینم یک پدیده. یه پدیده دیگری که کسانی گفتن نه اون پدیده است که ما رو به خدا میکشونه، به اعتقاد به وجود خدا میکشونه، پدیده نظمه. یه کسانی میگن ما نظم تو جهان میبینیم، نمیتونیم انکارش بکنیم، بعد میگیم اگر خدا نمی بود نمیشد نظم تو عالم وجود داشته باشه، پس از وجود ناظم وجود چی رو اثبات میکنیم؟ خدا را. اینم یک پدیده است. یه پدیده دیگری غیر از نظم مسئله هدف. میگن ما میبینیم موجودات عالم دست به دست هم دادن برای تحقق یک سلسله اهدافی، با اینکه ما میدونیم موجودات غیر از انسان‌ها بقیه‌شون خودشون دارای هدف نمیتونن باشن دیگه، چون موجودی که میخواد هدف داشته باشه باید دارای علم و اراده باشه، ولی سنگ‌ها و آب‌ها و دریاها که علم و اراده ندارن. حالا از سوی پس میبینیم کل جهان انگار داره هدفمند حرکت میکنه، از سوی میبینیم تو کل جهان فقط انسان‌ها هدف دارن، پس میفهمیم بقیه که هدف ندارن، یه کسی داره این هدفو بهشون چیکار میکنه؟ در واقع تزریق میکنه. اینم میشه مفهوم چی در واقع هدف. هدف غیر از نظمه ها، بعضی فکر کنم برهان نظم و برهان هدف داری یک چیزه، ولی نه دو چیزه. یک کسان دیگری هم گفتن نه مفهوم کمال، گفتن ما ببینیم تو عالم هر چیزی که زو مراتب باشه باید یه حد کامل وجود داشته باشه. ببینید من اگر به شما گفتم آب این لیوان گرمه و آب این لیوان گرمتره، چرا اینو میگم گرم اینو میگم گرمتر؟ چون یه گرم مطلقی وجود داره که میبینم فاصله این لیوان به اون گرم مطلق از فاصله این لیوان چیه؟ کمتره. اینه که میگم این گرمه، اینم گرمه، ولی این گرمتره. اجازه میکنید اگه من دیدم یک انسان زیباست، یه انسان دیگری هم زیباست، ولی گفتم این انسان از اون انسان زیباتره، پس معلوم میشه من معتقدم یه زیبایی مطلق یه جا وجود داره که دارم فاصله این دوتا زیبا رو با اون میسنجم، ببینم یکیشون دورتره از اون زیبایی مطلق، یکیشون نزدیکتره، وقت میگم هر دوشون زیبان، اما یکی زیباتره یکی کمتر زیباست. غیر از اینه آیا میشود دوتا چیز رو در یه وصفی مقایسه کرد الا این که باید یه وصف مطلقی ما تصور بکنیم؟ اگر من به شما گفتم که شما باهوشی، اون آقا هم باهوشه، ولی شما از اون آقا باهوشترید، پس من میشه یه باهوشی مطلقی وجود داره که شما رو فاصلتون رو با اون باهوش مطلق کمتر دیدن تا اون آقا رو فاصلش رو با اون باهوش مطلق. بنابراین مقایسه امکان پذیر نیست مگر این که در وجه مقایسه یه مطلقی وجود داشته باشه. مطلق در اینجا یعنی چی؟ یعنی بی انتها. درسته؟ خب حالا عرض کنم که فیلسوف میگه خب علم وجود داره و من میگم این خانم عالمه، اون خانم هم عالمه، ولی این خانم از اون خانم عالم تره، پس باید یه علم مطلقی وجود داشته باشه و به همین ترتیب باید یک جمال مطلقی هم وجود داشته باشه، چون میگم این خانم زیباست، اون خانم هم زیباست، ولی این خانم از اون خانم زیباتره، و باید یه قدرت مطلقی هم وجود داشته باشه. درسته؟ چون میگم این تواناست، اونم تواناست، ولی تواناتر از اونه. وقتی میگم خب پس باید یه موجودی لااقل وجود داشته باشه که قدرتمندترین، توجه میکنید، عالمترین، ارادمندترین، جمیلترین، حکیمترین، عادلترین و همه این ترین ها باشه. پس اینجا چیه که مقایسه نمیتونم انکارش بکنم و از راهش به وجود خدا قائل میشم؟ جنبه مقایسه. مقایسه تو عالم قابل انکار نیست. ما میبینیم یه ظرفی داغه و یه ظرفی داغتره، پس یه داغی مطلقی وجود داره که فاصله این با اون با فاصله این با اون متفاوته. اینم یک مفهوم. اینو بهش میگن استدلال از راه کمال مراتب، یا گاهی میگن استدلال از راه درجات. و اما یک پدیده دیگه هم هست. تا اینجا پدیده هایی که میدیدیم عام بودند، عام بودند، اما بعضی گفتن دو تا عام بودند تو کل جهان وجود داشت، یعنی پدیده هایی که اسم بردم، یعنی حرکت تو کل عالم وجود داشت، علیت و معلولیت تو کل عالم وجود داشت، امکان و وجوب تو کل عالم وجود داشت، نظم تو کل عالم وجود داشت، هدف وجود داشت طبق ادعای همه اینها، و کمال هم وجود داشت. یه سلسله وقایع هم هستن که همه عالم رو زیر پوشش نمیگیرن، ولی چون وجود دارن باید خدا وجود داشته باشه. یکی معجزه است. همه عالم معجزه نیست، ولی بالاخره یه معجزاتی رخ میده. من در باب معجزه دو تا نکته رو خدمت دوستان، چون خانم دکتر فور محمدی هم نقل میکردن، من میخوام عرض بکنم. ببینید آقا، تو ادبیات غرب با ما فرق میکنه وقتی گفته میشه معجزه. اول نکته اینه که ما وقتی میگیم معجزه، معجزه رو دال بر چی میگیریم؟ صدق نبی. میگیم اگر کسی ادعای نبوت و پیامبری کرد و معجزه نیاورد، این نشون میده که چی؟ صادق نیست در ادعای نبوتش. درسته؟ و اگر معجزه آورد، اینا دال بر صدق نبی میگیری. اینات میکنی؟ در الهیات مسیحی و یهودی غرب معجزه همیشه دال بر صدق نبی نیست. لااقل سه مدلول مختلف براش قائلن. بعضی الهی دانان میگن معجزه اینو اثبات میکنه، بعضی میگن اونو اثبات میکنه، بعضی میگن اونو اثبات میکنه. بعضی از الهی دانان مسیحی و یهودی و مخصوصا یهودیان، اونا مثل ما میگن معجزه صدق نبی رو اثبات میکنه. بعضی میگن نه، معجزه نشون نمیده نبی راست میگه، فقط معجزه نشون میده خدا تو عالم وجود داره. توجه میکنی؟ بعضی هم میگن نه، معجزه نه نشون میده خدا وجود داره تو عالم، نه نشون میده نبی صادقه، معجزه نشون میده این دین دین درستیه. نمیگن این نبی صادقه، میگن این دین دین درستیه. اگه تو دین مسیح معجزه رخ داده، نشون میده مسیحیت بر حقه. اگه تو دین اسلام معجزه نشون داده شده، نشون میده اسلام بر حقه. اسلام بر حق است غیر از اینه که محمد ابن عبدالله پیامبر است. اینا دو پدیده هست. توجه میکنید؟ خب ما تو فرهنگ خودمون فقط معجزه رو دال بر صدق نبی میگرفتیم. اینجا میبینیم سه مدعا داره. درسته؟ تو براهین اثبات وجود خدا اگه بحث از معجزه پیش اومد، کدوم یکی از این سه تا مراده؟ دومی. که نه صدق نبی رو میخوان از راهش اثبات بکنن، نه حقانیت چی رو، یک دین رو میخوان وجود خدا رو از راه معجزه اثبات کنن. این یک نکته. فرق دومی که فرهنگ ما داره با غرب اینه که ما معجزه رو به هر خارق عادتی نمیگیم معجزه، درسته؟ ما مثلا اگر یک کسی اومد با حرکت چشمش این چراغا رو همه رو خاموش کرد، یا یه میله رو با حرکت چشمش خم کرد، میگیم این امر خارق العاده هست، ولی میگیم معجزه نیست، چون هر معجزه‌ای خارق عادت هست به نظر ما، ولی هر خارق عادتی معجزه نیست. اما تو این براهین که میخوان اثبات وجود خدا رو بکنن، نه، مراد از معجزه هر امر چیه در واقع؟ خارق عادتی. میگن امر خارق عادت اگر رخ داد باید خدا وجود داشته باشه. از این نظر من معتقد نیستم که این براهین رو تو زبان فارسی تعبیر کنیم به براهین معجزه. میگن براهین خارق عادت یا براهین خرق طبیعت. اینه، چون همه رو شامل میشه. خب حالا کسانی گفتن معجزه هم تو عالم رخ میده، و اگه رخ میده باید حتما چی وجود داشته باشه؟ خدا وجود داشته باشه. اینم یه پدیده است. یه کسانی هم یه چیز دیگه رو گفتن، و اون که گفتن اخلاق تو عالم وجود داره، و اگر اخلاق وجود داره باید خدا وجود داشته باشه. این سخن کی در واقع؟ کانته. اما این سخن کانت با اون سخنی که اول به کانت نسبت دادم فرق میکرد. سخن و گفتم کانت دو حرف در باب خدا داره. تو اولی کانت میگفت اصلا خدا پیشفرض وجود زندگی کسانیه، و اونم پیشفرض وجود زندگی کیاست؟ کسانی که اخلاقی زندگی میکنن. هر که اخلاقی زندگی میکنه پیشفرضش اینه که خدا وجود داره. اما اینجا حرف از پیشفرض نیست، اینجا میگه خدا رو من خواهم اثبات کنم، اما چجوری؟ از راه اخلاق اثبات میکنم. چجوری از راه اخلاق اثبات میکنی؟ هیچی، هر کدام تو به خودتون رجوع بکنی، میبینید یک کسی در درون شما میگه الان که این سوال ازت کردن راست بگو، ولی بعد دروغ میگید. یکی از این دوتا شما نیستید، درسته؟ یکی از این دوتا شما نیستید. اونی که میگفت راست بگو یا شما نیستید، یا اون که دروغ گفت شما نیستید. بعد کانت نشون میده که اون که دروغ میگه شما نیستید، شمایید، و اون که میگفت راست بگو شما نیستید، درسته؟ پس میگفت یه موجودی هست که در درون ما آمر به خوبی های اخلاقیه، یا به تعبیر دقیق تر آمر به درستی های اخلاقیه، و ناهی از بدیهای اخلاقی، یا به تعبیر دقیق تر ناهی از نادرستیهای اخلاقی. می گفت کیست در درون ما که امر می کند که راست بگو، و بعد ما بعض وقت اطاعت ازش می کنیم بعض وقت نمی کنیم، و کیه که نهی می کنه ما رو از دروغ گفتن، و بعض وقتا ما منتهی به نهی اون می شیم، و گاهی وقتا منتهی به نهی اون نمی شیم و واقعا دروغ می گیم. از این راه اثبات میکرد خدا را. خدا در واقع ندای وجدانی که در درون ما بود به نظر کانت و روسو، و این یک از تأثیر پذیره های کانت از روسو، به نظر روسو و کانت اون کسی که به تو میگه در درونت راست بگو خداست، اون که میگه دروغ مگو درست خداست. بنابراین ندای وجدان که در درون ما هست در واقع ندای خدا هست. اینا پدیده هاییست. خب حالا دوستان توجه بکنن، تمام ادله‌ای که من تا الان گفتم ادله رئالیستیک یا ادله نظری بودن، اما تازه یه دسته دومی داریم که ادله پراگماتیستیک در کار میارن. من اینا فقط یه توضیح میدم و بحث رو تموم کنم. ادله رئالیستیک یا گاهی بهش میگیم ادله نظری، ادله‌ای هست که اگر موفق باشند، اگر موفق باشند اثبات میکنند خدا وجود دارد، گزاره ایست صادق، گزاره ایست صادق. اگه این ادله که تا الان میگفتم موفق باشند در کارشون، اثبات میکنند، اثبات میکنند قضیه یا گزاره خدا وجود دارد، این یه قضیه صادقیه، یه قضیه حقیه. اما یک فیلسوفانی گفتن این راه امکان نداره برای اثبات وجود خدا، یعنی ما نمیتونیم به هیچ روشی اثبات بکنیم که گزاره یا قضیه خدا وجود دارد گزاره یا قضیه حقیه صادقه، نمیتونه. پس چیکار کنیم؟ میگن ما میایم از راه رئالیستیک صرف نظر میکنیم، از راه نظری صرف نظر میکنیم، به روش پراگماتیستیک رو میاریم، به روش عملی. ما نمیگیم قضیه خدا وجود دارد صادق است، ما میگیم عقیده به گزاره خدا وجود دارد به مصلحت است. توجه میکنید؟ اگه معتقد بشید خدا وجود داره به مصلحتتون. خیلی فرق میکنه ها که من بگم خدا وجود دارد قضیه ای صادق، یا بگم عقیده به گزاره خدا وجود دارد به مصلحت معتقده. اگه معتقد بشید به قضیه خدا وجود دارد، به خیر و صلاحتونه. به این در دسته دوم میگیم ادله پراگماتیستیک. حالا بر این اساس همه آنچه تا کنون میگفتم ادله حقیقت جویانه بودن، حالا میخوام وارد ادله مصلحت جویانه بشم. پس ادله اثبات وجود خدا باز دو دسته بزرگ دارن: حقیقت جویانه که میگن حقیقت اینه که خدا وجود داره، صادق از قضیه خدا وجود داره، حق قضیه خدا وجود داره، و ادله مصلحت جویانه میگن به مصلحت ماست که معتقد بشیم خدا وجود داره. توجه میکنید؟ این نوع ادله در فرهنگ کشور، در فرهنگ ادیان ابراهیمی ریشش ظاهراً برمیگرده به یه حدیثی که شیعیان به امام صادق نسبت میدن و سنیان به حضرت علی بن ابی طالب نسبت میدن. سنیان معتقدن علی بن ابی طالب چنین چیزی گفته است و شیعیان به خود علی بن ابی طالب نسبت میدن، به امام جعفر صادق نسبت میدن. لبش میدونی چیه؟ لب به این ادله اینه که بابا اگه عاقلی رو اسب برنده شرط ببند و اسب برنده خداست. این لبش. لبش این. لب به این ادله اینه که آدم وقتی شرط میبنده نباید شرط رو داو رو بذاره رو اسب بازنده، داو تو بذاره رو اسب برنده، داو رو اسب برنده شرط ببند. حالا من بهت نشون میدم که بابا اسب برنده عقیده به وجود خداست، نه عقیده به عدم خدا یا عدم عقیده به وجود خدا. حالا که ما آدمیان بین سه تا قرار گرفته ایم، یا عقیده به وجود خدا، یا عقیده به عدم خدا، یا عدم عقیده به وجود خدا، من نشون میدم روی این سه تا اصل رو اولی در واقع داو بگذاری، سرمایه گذاری کنی، شرط ببندی، چون اصل برنده اینه. اینو در واقع علی بن ابی طالب در مثلا در احیاء العلوم غزالی شما میبینید که این، چون غزالی سنیه اشعریه، اینو نسبت داده به علی بن ابی طالب، ولی تو متون خود ما من دقت کردم اینا همه به امام صادق نسبت دادن. بعد ها وقتی اثر غزالی به زبانهای لاتین به زبان لاتین ترجمه شد، احیاء العلوم غزالی، این وارد فرهنگ غرب هم شد و بعد توماس آکویناس این ادله رو از غزالی، از احیاء العلوم گرفت، ولی توماس آکویناس بهش اعتنا نکرد. خیلی با اینکه ذکر میکنه تو کتابش در، اما بهش اعتنایی نمیکنه. خیلی به نظرش به نظر میاد خیلی طرفدار این نظر نیست. پاسکال اومد و در قرن 17 این ادله رو زنده کرد، یه صورت ریاضیوارتری بهش داد و بهش میگن شرطیه پاسکال. شرطیه پاسکال، سخن پاسکال است در این که اگه میخواید شرط ببندید، شرط رو بود خدا ببندید، نبود خدا. اگه شرط رو بود خدا ببندید به مصلحتتونه، اگه رو نبود خدا بستید میبازید شرط رو. توجه میکنید؟ اینش که شرطی پاسکال. بعدها ویلیام جیمز، فیلسوف و روانشناس معروف آمریکایی، در پایان قرن 19 و اوائل قرن 20 روایت دیگری از شرطی پاسکال به دست داد و این روایت به نظر من جدیتر از روایت خود پاسکاله. توجه میکنید؟ اینا همشون میگن کاری به این که حق است که خدا وجود داره یا حق نیست که خدا وجود داره کار به این نداشته باشی، صادق است که خدا وجود داره یا صادق نیست، فقط بهتون بگم که به مصلحتتون معتقد بشید به خدا وجود داره. پس حقیقت جویانه نیست، مصلحت جویانه است. البته این دلیل بر قبحش نیست، خیلی از کاری که ما زندگی میکنیم، تو زندگیمون میکنیم، مصلحت جویانه است. فقط تمام بحث بر سر اینه که آیا واقعا ادله قویه، یعنی اثبات میکنن که واقعا به مصلحت ماست یا نه. و بحث در اینه، وگرنه اینا کاری به حقیقت گزاره خدا وجود دارن ندارن، به مصلحت بودن رو دارن روش تاکید میکنن. اما خود این به مصلحت بودن قابل اثباته یا نه، من خودم شخصا معتقدم مطلقا قابل اثبات نیست. اصلا معلوم نیست که به مصلحت باشه که روی خدا وجود دارد شرط ببندید. نمیگم شرط نبندید، اولا میتونید شرط ببندید چون دلتون بخواد بازنده بشید، اما یه چیز دیگه هم ممکنه بگم و اون که برید تو ادله حقیقت جویانه اینجاها نپلکید. به نظر من خیلی مصلحتتون نیست، ولی به هر حال اینا ادعاشون این. به این ادله میگیم ادله پراگماتیستی. تعبیر ویلیام جیمز از ادله پراگماتیستی بهتر از تعبیری است که پاسکال به کار برده. توجه میکنید همه ادله اثبات وجود خدا اینجوری قابل تصویرن که این تصویر با تصویری که مایکل پامر در این کتاب نشون داده کما بیش تفاوتایی داره. تا اینجا بحث اولم تموم شد، انگار دیگه بحث دوم و سوم نمیرسم و دیگه باید تموم بکنم. ببینید من راجع به ترجمه قسمت دوم بیانم بود، ترجمه خانم دکتر پور محمدی واقعا ترجمه عالی. من تو مسائل علمی اصلا هیچ چاپلوسی کسی نمی کنم، تملق نمی گم، میدونی خیلی آدم قاطع و عرض کنم که بیردروایسی هم. ترجمه خیلی به نظر من ترجمه عالیه، هم زبانش یه زبان عرض میکنم سخته و پخته و پاکیزه است و هم مطابقت با متنش. در این حال به نظر من 7-8 غلط جدی در این ترجمه وجود داره که من فقط اینا رو بهش اشاره می‌کنم. اونا هر کدامش چند بار رخ داده، ولی نسبت به حجم کتاب 700 صفحه‌ای انصافاً باید بگیم که خیلی ترجمه عالیه. من اینا فقط بهش اشاره می‌کنم و خوبه برای اینکه باز به همش هم اشاره نکنم خدمت آقا، به همش هم شاید اشاره نکنم ولی به هر حال که نوشتم حالا خوبه خدمت عرض کنم. ببینید پامر میگه که قضایا به دو دسته قابل تقسیمند. یک دسته قضایا رو خانم دکتر ترجمه کردن به قضایای محمولی و یک دسته قضایا رو تعبیر کردن به قضایای وجودی. تقسیم قضایا به دو قسم که پامر کرده تقسیم کاملا درستی. تو فرهنگ خود ما هم یعنی در منطق و فلسفه ما هم این تقسیم وجود داره، اما ترجمه خانم پور محمدی به نظر من کاملا غلطه. یعنی نباید ترجمه کرد قضایا رو به قضایای محمولی و قضایای وجودی. حالا من توضیح براتون میدم. ببینید در قضایای حملیه ما موضوع داریم و محمول، میگیم احمد داناست، اسب من تندروست، دوست من بیمار است. اینا بهشون قضایای حملیه. در همه قضایای یه موضوع وجود داره و یه محمول وجود داره، تا اینجا که همه دوستان میدونن. اما همه قضایای حملیه را توجه دوستان بکنن، نه قضایای غیر حملیه. قضایای حملیه میشه به دو دسته تقسیم کرد، قضایایی که محمولشون وجود داشتنه و قضایایی که محمولشون هر چیز دیگری است غیر از وجود داشتن. مثلا میگیم خدا موجود است، درسته؟ فرشته موجود است، شهر تهران موجود است. موجود است یعنی هست، یعنی وجود داره، درسته؟ عرض کنم که دین اسلام موجود است، توجه میکنید؟ چند تا گل در این اتاق موجود اند. ببین تمام اینا محمولشون چیه؟ موجوده. یعنی وجود داشتن را داریم به موضوع نسبت میدیم، میگیم فلان چیز وجود داره. البته سالبش هم همینه، میگیم فلان چیز وجود نداره، چه سالبه باشه چه موجبه، وجود داشتن را داریم نسبت میدیم یا داریم سلب نسبت میکنیم، درسته؟ اما دیگه بقیه قضایای حملیه دارن یه چیزی غیر از وجود رو نسبت میدن. مثلا میگن اسب، نمیگن اسب من موجود است، میگن اسب من تیز تگ است، دوست من دانشمند است. دانشمند بودن رو دارن نسبت میدن. توجه میکنید خانه من کوچک است، کتاب شما سودمند است. ببینید وجود نسبت نمیدن، درسته؟ قدمای ما به قضایای قسم اول میگفتن حلیه های بسیطه، به قضایای قسم دوم میگفتن حلیه های مرکبه. میگفتیم خدا موجود است حلیه بسیطه است، اما خدا عادل است میگفتیم حلیه چیه؟ مرکب است. حالا چرا به اینا میگفتن حلیه بسیطه، چرا به اونا میگفتن حلیه مرکبه، اون داستان دیگری، یعنی نمیتونم وقت شما رو برای توضیحش بگیرم، توجه میکنید؟ بنابراین میگفتن کل قضایای حملیه یا حلیه بسیطه که وجودی رو نسبت میدن به موضوع، یا حلیه مرکبه که هر چیز دیگری غیر از وجود رو دارن به موضوع نسبت میدن. درسته؟ اینا میشدن حلیه بسیطه، اینا میشدن حلیه مرکبه. البته در تعبیر دقیقش که قدما هم درش مسامحه میکردن این بود که این قضایا را نباید قضای اول بگیم حلیه بسیطه و اونو بگیم حلیه مرکبه، باید قضایای اول بگیم قضایایی که در جواب حلیه بسیطه گفته میشوند، قضایای دست دوم در جواب حلیه مرکبه گفته میشوند. اینش حلیه بسیطه، حلیه مرکبه. خانم دکتر ترجمه کردن قسم اول رو که حلیه بسیطه هست، تعبیر کردن به قضایای وجودی، ترجمه کنیم، و دومی رو گفتن قضایای محمولی. خب هر دوش خطاست. اولا قضایای وجودی وقتی میگیم یعنی قضایایی که درباره وجودند، مثل وقتی بگید وجود واحد است، وجود بالفعل است، با اینکه اینجا محمول ما وجوده. گفتم حلیه های بسیطه قضایایی هن که موضوعشون وجوده که محمولشون وجوده. بعد ایشون تعبیر قضیه وجودیه به کار بردن، قضایای وجودیه یعنی قضایایی که موضوعشون وجوده. مثلا میگیم وجود وحدت دارد، وجود مسابق است با علیت، وجود مسابق است با فعلیت. اما تعبیر دوم هم غلطه و اونی که گفتن قضایای محمولی. مگه ما قضیه حملیه ای داریم که محمولی نباشه؟ ما میشه قضیه حملیه داشته باشیم و محمولی نباشه؟ همه قضایای حملیه اصلا به این جهت حملیان که محمول دارند، توجه کنید. اینو باید میگفتن حلیه بسیطه و حلیه مرکب. یه بحث دیگری که وجود داره اینه که ایشون چند جا بیان، تعبیر بیان ایمان رو به کار بردن. راجعه میکنیم بیان ایمان یعنی شهادتین. میگیم شهادت بده به وحدانیت خدا، شهادت بده به فلان، شهادت رو به اونا میگن expression of faith، یعنی شهادت. اشهد و لا اله الا الله یک expression of faith منه، و فلان چیز دیگه هم یک expression of faith، یعنی شهادت. که ما تو اسلام دو تا شهادت داریم، در آیین کاتولیک اینا هفت هست، در آیین پروتستان دو تاست باز مثل ما. اینا در واقع شهادتن، حالا شهادتین باشن مثل آیین کاتولیسیسم، مثل آیین پروتستان، یا شهادات عدیده‌ای باشن. اما نباید بگیم بیان ایمان، بیان ایمان او اینجوری بود، بیان ایمان اون اینجوری بود. یه بحث دیگری که وجود داره که اونم خیلی به نظرم اهمیت داره، ترکیب المفصله. ببینید یه مغالطه ای در منطق وجود داره و اون مغالطه اینه که شما یه مرکبی که اجزایش یه وصف دارن فکر بکنید مرکبم خودش اون وصف داره. خب بعضی وقتا اتفاقا همینجوره، اگر هر کدام از اجزایی که هر کدام از اجزای این کپهی که اینجا هست گندم باشه، کل کپه هم یه کپهی از چی خواهد بود؟ گندم. شکی نداره، یعنی وصف جزء به کل هم که چیکار کرد؟ نسبت داد. این درسته؟ اگر همه کسانی که اینجا باشن زن باشن، خب کل کلاس هم زنن. اگه همه اینا که اینجا باشن مرد باشن، کل کلاس هم مردن. پس خیلی وقتا هست که وصف اجزا رو میشه به کل هم چیکار کرد؟ نسبت داد. اما خیلی وقتا هم هست که وصف اجزا رو به کل نمیشه نسبت داد، و اگه نسبت بدید مرتکب یه مغالطه منطقی شده ای. درسته؟ مثل چی؟ مثل اینکه همه ما در اینجا پدر داریم، اما نمیشه بگن که کل ما هم یه پدری داریم. ما نه دیگه، کلمون که پدر نداریم، این پدر داره اونم پدر، اما پدر این غیر از پدر اینه. پس نمیشه بگیم حالا که هممون پدر داریم پس کلمون هم پدر داریم. نه، کلمون بی پدره. ما اجزاییم که پدر داریم. توجه میکنید؟ مثال دیگه براتون بزنم. فرض کنید که در یک کنسرتی رهبر کنسرت بره بهترین ویولونیست رو بیاره، بهترین نینواز هم بیاره، بهترین عرض کنم که ستارزن، بهترین تارزن، بهترین های هر رشته رو بیاره، بعد بگه چون همه اجزای این کنسرت بهترینن، پس کنسرت هم لزوماً چی خواهد بود؟ بهتر. اصلا همچی چیزی نیست. اگه اینجور اصلا رهبری ارکستر نیاز نداشتیم، میرفتیم بهترین های همه رشته های موسیقی رو میوردیم، میگفتیم شروع کنیم به زدن و میگفتیم چون اجزا همه بهترینن پس کلا بهترینه. رهبر ارکستر به خاطر این میاد که این اجزا که بهترینن یه جونی بکنه، بلکه کلا بشه کل چی؟ بهترین. و خیلی وقتا ممکنه موفق نشه. خب به این مغالطه میگن مغالطه کامپوزیشن. مغالطه کامپوزیشن یعنی مغالطه ترکیب، که فکر بکنید ترکیب ایکس ها خودش هم ایکسه، ترکیب ایگرگ ها خودش هم ایگرگه. اینو اینجا داشته باشید. این تو بحث مغالطات منطقی. یک بحث دیگری هم در علوم ادبی، یعنی در علوم بداغی و در فلسفه ادراک داریم، و اون بحث اینه که در عالم تخیل ما چیکار میکنیم. وقتی شما یه چیز تخیل میکنید چیکار میکنید؟ مثلا شما میگم تخیل کنید یه جنگل پر از درختان، مثلا فرض کنید موز را، یا تصور کنید یه کوه طلا را که کل این کوه طلا باشه، تصور کنید یک اسب سه سر را. این همه تخیلات شماست، درسته؟ ما چجوری قادر به تخیلیم؟ چجوری آدم، چون تو تخیل آدم از مرز واقعیت میره بالاتر دیگه، چجوری ما قادر به تخیل؟ ما که هیچ وقت کوه طلا ندیده ایم، اما چجوری ما کوه طلا رو تصور میکنیم؟ ما که ندیده ایم. و عالمان علوم بلاغی ما از قدیم میگفتن، در فرهنگ مسیحی هم همینجور بود، کسانی که در روانشناسی ادراک کار میکنن و در فلسفه ادراک اینو میگن، میگن این که ما قدرت تخیل داریم، مثلا میتونیم یه اسب تک شاخ رو الان تصور کنیم، به خاطر اینکه چهار تا قوه ما داریم در درونمون، چهار تا توان ذهن ما داره. این چهار تا توانه که به ما قدرت تخیل میده. یکی از این چهار تا توان ترکیب المفصله. یکی از این چهار تا توان ترکیب المفصل اینه، میگه آقا ما این قدرت رو داریم که چیزایی که تو عالم واقع از هم جدان، تو ذهنمون به هم چکارشون کنیم؟ متصلشون کنیم. مثلا تو عالم واقع اسب داشتیم، شاخ هم داشتیم، اما اسب و شاخ هیچ وقت تو عالم واقع متصل به هم نیستن. وقتی من اسب تک شاخ تصور میکنم یا اسب هفت شاخ، اونش که فرق نمیکنه، خلاصه اسب شاخ دار تصور میکنم، من ترکیب المفصل کردم. چیزی رو، دو تا چیزی که در عالم تفصیل و جدایی از هم داشتن، من مرکب کردم تو ذهنم. ما یکی از چهار تا کار کرده ذهنمون ترکیب المفصله که از راهش ما تخیل میکنیم. این ترکیب المفصل، درسته؟ خب این بحث چی؟ این مغالطه نبوده. این چی بود در واقع؟ این یکی از چهار کارکرد ذهن ما بود که به وسیله این چهار تا کارکرد ذهن قادر به تخیله. اونجا هم یه مغالطه بود تو منطق که مغالطه صفت اجزا رو به کل نسبت دادنه، درسته؟ خب حالا اینو باید بهش میگفتیم ترکیب المفصل. این این عالم تخیل رو، اونو باید بهش میگفتیم مغالطه ترکیب. خانم دکتر پور محمدی به اون مغالطه گفتن ترکیب المفصل، گفتن به اون عرض میکنم مغالطه ای که صفت اجزا رو به کل نسبت میده، که باید بهش بگیم مغالطه ترکیب، نه ترکیب المفصل. ترکیب المفصل اصطلاح دیگری. باز اینم یک مطلب. یه مطلب دیگری که باز خود توی ترجمه خیلی به نظرم مهمه باید بهش توجه کرد، اینه که وجود با موجود احکامشون خیلی متفاوته. ترجمه کنید. اما مشکل اینه که در زبان انگلیسی هم وجود و هم موجود هر دو بینگ گفته میشه. هم به وجود گفته میشه بینگ، هم به موجود گفته میشه بینگ. بینگ آی ان جیش وقتی معنی وجود باشه آی ان جی اسم مصدریه، و وقتی بینگ به معنی موجود باشه آی ان جیش آی ان جی اسم فاعلیه. در ترجمه خانم دکتر خیلی وقتا وجود موجود ترجمه شده، یا موجود وجود ترجمه شده، به خاطر اینکه هر دوش تو متن انگلیسیشون به صورت چی اومده؟ به صورت عرض کنم که بینگ اومده. یه بحث دیگری در باب ایترنیتی. ببینید ما میگیم خدا ایترناله، درسته؟ ولی ماها اینترنال نیستیم مثلا، درسته؟ ایترنال ما میگیم چی؟ مثلا میگیم که ازلی ابدی، میگیم سرمدی، درسته؟ شما میگید خدا ایترناله، یعنی ازلی ابدی سرمدیه، و ماها نه. چرا ما ایترنالیستیم؟ چون معلومه من 61 سال پیش نبوده رو کره زمین، من نبودم، توجه میکنی؟ و سه سال دیگه هم نخواهم بود، چون اینجوریه پس من چی هستم؟ من ایترنال نیستم. درسته؟ خب ما به خدا و بعضی از موجودات در فلسفه و در الهیات و در عرفان صفت ایترنال رو نسبت میدیم. درسته؟ مثلا میگیم خدا ایترناله. خب حالا خدا ایترناله یعنی چی؟ یعنی زمانش چقدره؟ خب دو تا هر گاهی میگن ایترنال یعنی موجودی که زمانش بی نهایته، اما خدا زمانش صفره نه بی نهایت. اگه خدا زمانش بی نهایت باشه بالاخره باید تو ظرف چی قرار بگیره؟ تو ظرف زمان. بنابراین ایترنال ها دو دستر، ایترنال هایی که ایترنال نامیده میشن به خاطر این که دیمومت زمانیشون، کشش زمانیشون، امتداد زمانیشون بی نهایته، و موجودات ایترنال تلقی میشن به خاطر این که دیمومت زمانیشون چقدر در واقع صفره. و خدا اتفاقا از این قسم دومه. خدا اگر ایترناله یعنی زمان نداره، اصلا زمانش صفر صفر صفر، نه زمان بی نهایت داره. توجه میکنید از این نظر باید دقت کرد که ایترنال رو گاهی باید ترجمه کرد بلا زمان. توجه میکنید مخصوصا وقتی به خدا نسبت داده میشه. ما نباید ایترنال وقتی به خدا نسبت داده میشه تعبیر بکنیم به جاودانه یا تعبیر بکنیم به سرمدی. سرمدی جمع ازلی و ابدی، ولی ازلی یعنی بی آغاز، ابدی هم یعنی بی انجام. وقت تعبیرش جمع ازلی و ابدی میشه بی آغاز و بی انجام. خب بی آغاز و بی انجام یعنی زمان داره، ولی زمانش چقدر در واقع؟ بی نهایت. ما ایترنال رو همه وقت نباید ازلی یا ابدی یا ازلی و ابدی یا سرمدی ترجمه کنیم یا به فارسی جاودانه، باید خیلی وقت ترجمه کنیم بلا زمان. خدا ایترنال هست اما به معنای بی زمانیش. ولی در اینجا باز خانم دکتر در مواردی به خدا هم اونا رو نسبت دادن. این هم یک مطلبه. یه مطلب دیگری باز من میخوام عرض بکنم، شک دستوری. البته این دیگه مقصر خانم دکتر، ما شک دکارت بهش میگیم شک دستوری. درسته؟ میگیم دکارت شک، انواعی برای شک قائل میشیم و بعد میگیم شک مزاجی داریم. درسته؟ شک استدلالی داریم، شک دستوری داریم. سه نوع شک آدم میتونه تو عمرش بکنه. یه وقت شک مزاجی میکنم، من اساسا شکاکم، مزاجن شکاکم، دیر باورم، جاهایی که شما همه باور میکنید من باور نمیکنم. در این صورت به من میگن تو شک مزاجی داری. توجه میکنید؟ یه وقت شک، شک مزاجی، شک استدلالیه، یعنی استدلال میکنم و به مقتضای استدلال به شما نشون میدم باید شک بکنید، چرا نمیکنید؟ این شک استدلالی. یه وقت هم شک متدولوژیکال ما داریم. درسته؟ ما به کانت، به دکارت کدوم نسبت میدیم در واقع؟ این سومیه رو توجه میکنید. مترجمان ما از قدیم به این ترجمه، به این گفتن شک دستوری. و هیچ وقت از خود منم آخه شک دستوری کی دستور داده که دکارت شک بکنه؟ شک دستوری نیست، شک روشیه. توجه میکنی؟ یک روش برای تحصیل علم شکه، به این شک میگن شک روشی. و اولین کسی که تو فرهنگ غرب ازش استفاده کرده ظاهرن، اونم نه یقینن، ولی ظاهرن دکارت بوده. از نظر به شک دکارتی میگیم متدولوژیکال دات، یعنی شک روشی. متد، متد شکه. توجه میکنید؟ باز ایشون ترجمه کردن در این گونه موارد. خب ریالیتی در عالم واقع در فلسفه دو معنا داره. یکی یعنی واقعیت، این یک واقعیت، این کتاب یه واقعیته، این ریالیتیه. درسته؟ این خودکارم باز یک ریالیتیه. درسته؟ هر کدام از ما یه ریالیتی هستیم. ریالیتی گاهی در زبان فلسفی یعنی واقعیت، ولی گاهی هم به مجموع همه واقعیت ها میگن ریالیتی. دیگه تو این دومی نباید ترجمه کرد ریالیتی به واقعیت، باید گفت عالم واقع. در این کتاب گاهی وقتا که درباره واقعیتی داریم حرف، واقعیتی حرف میزنیم، اونجا نشون ترجمه کردن به واقعیت، خیلی هم خوب. اما گاهی وقتا در باب کل عالم واقع داریم حرف میزنیم، اونجا باید گفت عالم واقع نه واقعیت. من عالم واقع نیستم، اما من واقعیتی از واقعیت های عالم واقع هستم. اینا در واقع خدمت رو هستم. موارد دیگه هم یادداشت کردم البته، ولی کار ندارم. اما میخواستم اشکالاتی هم از نویسنده بگم که دیگه متاسفانه فرصت نیست. من به نظر به نویسنده 5 تا اشکال کردی که حتما توی یادداشت کردم، فقط اشاره بهش میکنم. یکی این که نویسنده در پیشین و پسین و در تحلیلی و ترکیبی توجه میکنید؟ و مخصوصا در پیشینی و پسینی سه تا چیز رو با هم خلط کرده. ببینید پیشین و پسین گاهی صفت تصورات هم. تصورات پیشین داریم، تصورات پسین داریم. گاهی صفت تصدیقات هم، یعنی قضایا. قضایای پیشین داریم، قضایای پسین داریم. گاهی هم صفت ادله، ادله پیشین داریم، ادله پسین داریم. در کتاب چندین جانویسنده وقتی بحث راجع به تصدیقات پیشین و پسینه حواسش نبوده، رفته سراغ ادله پیشین و پسین، یا تصدیقات پیشین و پسین رفته سراغ چی در واقع؟ تصورات پیشین و پسین. ببین اگه بخوام به طرف رتبه بگم، تصور اوله، از مجموعه تصورات چی پدید میاد؟ تصدیق. از مجموعه تصدیقات چی پدید میاد؟ دلیل. درسته؟ پس پیشین و پسین بودن یه وقت صفت تصوره، یه وقت صفت تصدیقه که از مجموعه تصورات پدید میاد، یه وقت صفت دلیله که از مجموعه تصدیقات پدید میاد. نویسنده در اینجا توجه نکرده. یک چیز دیگه که توجه نکرده، نویسنده فکر میکرده هر تغییری حرکته و اینه که حرکت و تغییر رو به یک معنا دائما به کار برده و بعضی از براهینش خدشه‌دار شده. تغییر غیر از حرکت، کما اینکه ثبات غیر از سکونه. توجه میکنید؟ ما یه بحثی داریم ثبات و تغییر، یه بحثی داریم سکون و چی؟ حرکت. سکون و حرکت فقط صفت اجسامه. اجسامن که یا ساکنن یا متحرک. الان فک پایین من متحرک، فک پایین شما ساکنه، چون فک ما جسمه و جسم یا ثبات داره یا حرکت داره یا سکون داره. اما یه بحث مهمتر وجود داره، اون ثبات و تغییره. ثبات و تغییر با حرکت و سکون فرق میکنه. فرقش اینه که هر حرکتی تغییر است، اما هر تغییری حرکت نیست. از اون طرف هم توجه فرمودید، هر حرکتی تغییره، اما هر تغییری حرکت نیست. چه تغییری حرکته؟ تغییر تدریجی الحصول حرکته. از این نظر باید، چون تدریجی الحصول باید باشه، باید زمان داشته باشه. اجسام هم که فقط زمان دارن، پس اجسام حرکت میکنن، یعنی تغییر دارن، اما تغییرشون تدریجی الحصوله، یعنی تو ظرف زمان رخ میده. درسته؟ به حرکت به تغییر تدریجی الحصول میگیم چی؟ میگیم حرکت. ضد این حرکت میشه سکون. اما تغییر میتونه تدریجی گل حصول نباشه، که قدما بهش میگفتن چی؟ میگفتن کون و فساد. کون و فساد دیگه تو ظرف زمان قرار نمیگیره، در آن رخ میداد. وقت ضد اون تغییر میشه چی؟ میشه ثبات. به هر حال ثبات و تغییر یه حرفه و حرکت و سکون. نویسنده یعنی پامر توجه به این نکرده و تقریبا هر جا موومنت بوده گفته اور چنج، با اینکه موومنت حرکت یه نوع تغییره و چنج یعنی تغییر که یکی از انواعش فقط حرکته. بله. یک بحث دیگری هم که من اینجا یادداشت کردم از اشکال عرض کنم که بزرگترین نویس پامر به نظم قائل نیست و اشکالاتی بر نظم میکنه، ولی اشکالات قوی ترین اشکال نظم رو که اگر میگفت دیگه نیاز به بقیه نبود نگفتیم. میگن کسی تو راه میرفت بره به کسی تنه زد، اون طرف برگشت گفت که آقا به چه دلیلی برای تنه زدی؟ گفت به هزار یک دلیل. گفت بگو ببینم. گفت اولا من کورم. گفت خب دیگه اگه کوری اون هزار تا دیگه شو من احتیاج بهش ندارم دیگه. آدم اگه کوره که دیگه نیاز به هزار یک. خب بابا تو وقتی میخوای برهان نظم رد بکنی یه دلیلی میتونستی بیاری که دیگه نیاز نبود اینقدر من همچین با منقاش و تیکه تیکه و مسقال مسقال از این ور اون ور چیز جمع کنی. برهان نظم در واقع اشکال اساسی داره، اون اشکال اساسی رو نگفته. وقت بعد از تمام اشکالات کوچیک بازم آدم میگه خب شاید هم طرفداران نظم درست میگن، و اون اشکال اساسی اینه که نظم را فقط کسی تشخیص میده، توجه میکنید، که از ابتدای پدیده تا آخر پدیده باشه. مثال بر شما بزنم. ببینید فرض کنید من یک ساختمانی بر شما بسازم، یه برجی، و این برج از بس مهندسیم ضعیفه و معماریم ضعیفتر و ریاضیات و هیچی بلد نیستم، این برج از همون روز اول که میسازم ساختم، این برج داره روبه ویرانیه. توجه میکنید؟ همچی داره هر 7-8 شبانه روز یه نیم سانتی داره کج میشه، کج میشه، کج میشه، کج میشه. درسته؟ تا اینکه این برج یقین بدونی دو سال دیگه فرو می‌ریزه. حالا یه مورچه‌ای پریروز از تخم اومده بیرون، درسته؟ 8 روز بعدم میمیره. این تو تمام این 8 روز احساس میکنه که داره کج میشه این ساختمون؟ بله؟ نه. بعد میگه که بچه های من، عزیزان من، عدل و دلیل بر وجود خدا اینه که ما تو عمرمون دیده اید که من 7 روز عمر دارم. و بچه های من، شما جز نظم توی این عالم چیزی دیدی؟ توجه میکنی؟ همه میگه نه نه. میگه دیدی بین ساختمون اون روز که ما به دنیا اومدیم همین جوره، الانم همین جوره. و خبر نداره که بابا این ساختمون داره میریزه، منتها تو عمرت کفاف نمیده. توجه میکنی؟ اگه از اول تا آخر بودی وقت میگفتی آقا این. حالا من و شما چند سال اینجایی؟ من و شما که خب هیچ، اما آبا و اجداد و فلان و فلان و اصلا 20,000 سال ما روی این کره ایم. شاید این کره داره میریزه، اصلا کار شاید منظومه شمسی داره میریزه و شاید کهکشان راه شیری داره ویران میشه. اما خب آخه ویران شدن کهکشان راه شیری عمری میخواد، هر چیزی بخواد آوار بشه پایین یه عمری میخواد. ما از کجا میفهمیم آوار نمیشه؟ میگن ببینید چقدر عالی. اولا اینا که شما میبینید اکثرشون از بین رفتن، دارید میبینید، میگن آسمان زیبا رو ببینید، آسمان زیبا میدونید اکثر ستاره هایی که همش ما دارید میبینید وجود ندارن و یه ستاره های دیگه اومدن جاشون که اصلا نورشون همون به من شما نرسیده. وقت از اینا میشه نرد که بگیم آقا ببین از اول تا الان این فرقدان کنار هم قرار گرفتن. بابا این فرقدان کنار هم قرار گرفتن که با 70 سال و 20,000 سال نمیشه فهمید. بزرگترین عیب برهان نظم اینه که پدیده ای که برای منظم بودن یا نبودنش باید عمری داشته باشیم به طول آغاز و انجام این پدیده، ما رو آوردن این مورچه ایم که اینجا بعد به بچه هم میگه ما توی 70 سال همیشه دیدیم بعد از زمستون بهار اومد. ببینید چه نظمی وجود داره، بعد از بهار هم بابایتون تابستون میاد. بابا این چند وقت اینجوریه، شاید داره بعد به جایی میرسه که همه یاد داره خراب میشه، ولی خب ما عمرمون کفاف ندادی. ایشون اینو بهش توجه نکرده و این هیوم به این توجه میکرد و بررسی به یه چیزهایی که آقا اگه اینجا نظم هست اونجا هم بی نظمی هست. بابا اونم که نظم هست از کجا میگی نظمه که بعد بگیم که برنا کنند. و اما یه چیزه عرض کنم که یه چیز دیگه هم در نظریه داروین یک بحث خیلی مهمی در نقد نظریه داروین و نقد استفاده ای که مخالفان داروین از عیب‌های نظریه داروین کردن، باز یک اشکال عمده‌ای وجود داره که متوجه اون اشکال باز پامر نشده. من واقعا خیلی خسته شدم و اونو من از این تعبیر میکنم که ما باید در نظریه داروین بین مقاومت و محبوبیت فرق قائل بشیم. اینم یه جمله میگم و هر بار میگم نمیگم، بعد خودم که نمیتونم نگم. ببین آقا، فرض کنید که من یه گلخونه درست بکنم. من مثلا پرورش گل و گیاه دارم، یه گلخونه داشته باشم که توش انواع و مثلا 500 نوع فرض کنید گل تو این گلخونه پرورش دادم، توجه میکنید؟ ولی اصلا باغبونی بلد نیستم، اصلا اصول باغبونی بلد. البته تو این کشور همه چیز سر جاشه، ولی یه جایی هست که مثلا اون که کسی باغبونی بلد نباشه. عرض کنم حالا اگه من باغبون ناموفقی باشم، میام دما رو نابجا پایین میبرم، یه تعداد از این گل از بین میرم، دما رو نابجا بالا میبرم، یه تعداد دیگه هم از گل از بین میرم. توجه میکنید؟ یه جا آب زیاد میدم، رطوبت گلخونه رو زیادتر از حد میکنم، یه تعداد از گل میگندن، کمتر از حد میکنم، یه تعداد از گل دیگه پژمرده میشن. خلاصه به خاطر اینکه باغبونی بلد نیستم، تو رطوبت و آب و نور و حرارت و خاک و کود و اکسیژن تو تمام اینا بی نظمی ایجاد میکنم و تمام این گیاهان رو از بین میبرم. شما میاد در این گلخونه رو باز میکنید، میبینید فقط یه گل باقی مونده تو این گلخونه. از این که این یه گل باقی مونده چه نتیجه باید گرفت؟ که این گل مقاومترین پوست کلوفترین گل این مجموعه بوده. که هر چه آب رو نابجا بالا پایین بردید و رطوبت و خاک و پود و اکسیژن و نور و حرارت و هر کار کردید، با هر کارتون یه زمره ای از این گلها، یه خیلی از این گلها از بین رفتن، اما این مونده. این معلوم شه پوست کلفترین و مقاومترین گل این گلخونه بوده که مونده. این اینجا داشته باشید. حالا یه گلخونه دیگه در نظر بگیرید. من یه گلخونه دیگه، حالا رفتم بعد از 70 سال گلخونه داری یاد گرفتم، حالا یه گلخونه دوم درست کردم، درسته؟ تو این گلخونه هم 300-400 نوع گل هست، ولی من به یکی از این گلا دل باختم. بنابراین هر وقت میخوام دما رو بالا ببرم یا پایین بیارم، نور رو میخوام کم و زیاد کنم، اکسیژن رو میخوام کم و زیاد کنم، خاک رو میخوام عوض کنم، پود رو میخوام عوض کنم، به مصالح کی نگاه میکنم؟ فقط این گله. چون فقط این گل میخوام با نشاط بمونه، فقط فکر این گل رو میکنم و دما رو بالا پایین میبرم. خب وقتی دما رو بالا پایین میبرم، این باعث میشه که این گل روز به روز چی میشه؟ با نشاط تر میشه. اما بقیه گل ها چه هستن؟ هر گروهشون یه روزی از بین میرن، چون همه دارن فقط مصلحت اینو در نظر میگیرن، درسته؟ بعد از یه مدتی این گلخونه هم با چند گل توش هست؟ یه گل. اما این گل به خاطر چی مونده؟ به خاطر محبوبیتش مونده، نه به خاطر پوست کلفتیش. توجه میکنید؟ به خاطر اینکه محبوب گل پرور بود، اون باغبون بود، درسته؟ پس به خاطر اونجا، به خاطر پوست کلفتیش بود، مونده بود. هر کار باش کرده بودن از بین نرفته بود، اما اینجا همه کار رو کردن برای اینکه این بمونه، ولو به خاطر این بقیه رو از بین بردن دیگه، چاره نبود دیگه، هی دما رو برای این تنظیم میکردن، خب بقیه از بین میرفتن. محبوبیت بود. خب از این نتیجه میگه، حالا من به شما میگم، اگر اینجوره که یه گل ممکنه به خاطر محبوبیتش بمونه، یه گل به خاطر چی؟ مقاومتش، یا به تعبیر عامیانه‌اش پوست کلفتیش بمونه. حالا پس اگر در هر گلخونه‌ای رو وا کردید و یه گل دیدید، چی باید نتیجه بگیرید؟ یا پوست کلفترینه یا محبوب‌ترین. بلازینه؟ خب حالا اگر دیدید تو عالم ما آدم‌ها مونده این، یا به دلیل پوست کلفتیمونه که از دایناسورها هم پوست کلفت‌تر بوده، یا به خاطر محبوبیتمون. اما ادیان میگفتن به خاطر چی تونه؟ گفتن به خاطر که شما اشرف المخلوقاتی. از کجا بفهمیم؟ شاید ما پوست کلفت داریم. ترجمه کنیم؟ چی از کجا میفهمیم ما اشرف المخلوقاتیم و ما خلقت الجن و الانس؟ میگید درست، اما بعدش هم قبلش هم میگید چی؟ میگید لولات نما خلقت الافلاک. اگه لولات خطابش به انسان ها باشه که بعضی گفتن، خطاب پیامبر اسلام نباشه، درسته؟ اشرف مخلوقات و اینا رو از اینا نتیجه نگیرید که آقا دایناسورها هم خدا اجازه داد برن اما شما رو اجازه نداد. نه بابا، دایناسورها ظاهرشون مقاوم بود، باطنن ضعیف بودن، رفتن. ما با این جثه کوچیکمون خب مقاوم تر بودیم. پس از این که بشر مونده، حتی اگر بشر تا آخر تاریخ هم بمونه، تا آخر کره طبیعت، جهان طبیعت هم بمونه، بازم محبوب بودن بشر رو نمیشه نتیجه گرفت. یا محبوب ترین بوده یا پوست کلفت ترین. توجه میکنید؟ این نکته باید تو این کتاب خیلی مورد تاکید قرار میگیره. حالا به سود چه جناحی تموم میشه کار ندارم اگه مورد تاکید قرار میگیره، ولی من در عجبم که این نکته مورد غفلت واقع شده. بله، به هر حال دیگه این شده.